بسم الله الرحمن الرحيم، بعد السلام من أحضر حبيب خانم الله قيام هم که همه مطلعان بحث بکتر در واقع یادآوری و تذکار رو یک سلسله نکات و مطالبی بود که این نکات و مطالب فارغ از اینکه ما چه درجه از علم داشته باشیم، چه درجه از فهم داشته باشیم، چه درجه از قدرت تفکر داشته باشیم، چه درجه از تجربه داشته باشیم، دارای چه سنس روانی باشیم و چه محیط تربیتی رو درش روش کرده باشیم و در چه سنی به سر ببریم و امور ژنتیک ما رو به چه صورت هایی در آورده باشن، به هر حال فارغ از همه اینا اولا و فارغ از اینکه به چه مکتب فکری تعلق خاطر داریم، به چه مسلکی، به چه مشغلی، به چه مرامی، به چه دین مذهبی، به چه پیشوایی تعلق خاطر داشته باشیم، فارغ از هر دو دسته این امور، این مسائل اگر مورد توجه ما و مورد آگاهی مجدد ما و آگاهی عمیق ما قرار بگیرند، برای بهتر کردن زندگی ما سودمند و بهتر کردن زندگی هم چیزی به معنای این نیست که زندگی که درد و رنج کمتری از درد و رنج موجود در زندگی ما انسان‌های عادی داره داشته باشه. زندگی بهتر یعنی زندگی با حداقل ممکن در رنج و حداکثر ممکن در درد. سخن در سر این از سوی دیگری گفته شد که چون ما پنج ساعت شخصیت و منش ما رو می‌سازه که این پنج ساعت سه ساعتشون درونی هست و دو ساعتشون بیرونی هست و سه ساعت درونی، ساعت عقاید، ساعت احساسات و عواطف و هیجانات و ساعت خواسته ها و سه ساعت و دو ساعت بیرونی هم ساعت گفتار و ساعت کردار. چون این پنج ساعت هست که شخصیت و منش ما رو می‌سازه و به لحاظ روانشناختی وقتی در باب ما بخواد داوری بشه، یعنی در باب شخصیت ما و در باب منش ما بخواد داوری بشه، در واقع داوری در نهایت منعطف میشه به این پنج ساعت. چون این پنج ساعت رو داریم، بنابراین اون نکاتی که در مقدمه اول گفتم، یعنی نکاتی که به هر حال زندگی ما رو بهتر میکنه، خوب تقسیم بندی بشه بر حسب این پنج ساعت و گفته بشه نکاتی که به ساعت عقیده مربوط میشن، نکاتی که به ساعت احساسات و عواطف و هیجانات مربوط میشن، نکاتی که به ساعت خواسته ها مربوط میشن، نکاتی که به ساعت گفتار مربوط میشن و به معاد، نکاتی که به ساعت کردار رفت پیدا میکنه. از این نظر ما در واقع این نکات رو به این ترتیب مرتب میکردیم. ها جلسه میگذشته نکاتی در باب ساعت اول عرض کردن، یعنی نکاتی در باب ساعت عقیدتی ما که چه عقایدی باید داشته باشید، چه عقایدی نباید داشته باشید، چه طرز عقیده یافتنی باید داشته باشید و چه طرز عقیده یافتنی نباید داشته باشید. بنابراین تو ساعت اول بودیم، هنوز هم از ساعت اول پا بیرون نگذاشتیم، هنوز هم در ساعت عقاید. در ساعت عقاید اگر دوستان یادشون نمی باشه، در اون اسکلت اصلی بحث که من در جلسه اول بیان کردم، گفتم در ساعت عقاید سه نکته مهمه. در ساعت عقاید یک نکته این که ما به سراغ کشف عقایدی بریم که به زندگی ما ربط پیدا می کنن، نفیان و اثباتن. عقایدی که به زندگی من ربط ندارن، نفیان و اثباتن، دانستن اینها هیچ سودی برای من نداره. ولی نه فقط هیچ سودی نداره، چون عمر و وقت و نیروی و انرژی من صرفشون شده، زیان من هم هستن. یعنی در واقع داشتن اون عقاید و اکتساب اون عقاید سودی برای من نداشته، اما خود اکتسابش از من عمری گرفته، از من نیروی گرفته و انرژی گرفته و یک سلسله سرمایه های مادی و معنوی من صرف شده. بنابراین از این حیث زیان من هم هستن اون عقاید. بنابراین اول نکته که در واقع عقاید گفتم این بود که ما به دنبال عقایدی بریم که به انسان ضعف دارن. عقایدی که به انسان ضعف دارن رو هفت عقیده دونستن و اون هفت عقیده توضیح داده شد و تمام شد. نکته دومی که در باب عقاید گفته می شد این بود که عقاید ما باید آزموده باشن. به تعبیر سقراط زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. عقاید ما باید آزموده باشن، نه همینطور که ما ویژگی های جسمانی مون رو از پدر و مادر و نیاکانمون به ارث برده ایم، عقاید خودمون هم از نیاکان خودمون به ارث برده باشیم. خودمون نیازموده باشیم صحت سقمشون رو، صدق و کذبشون رو، حقانیت و وجدانشون رو. گفتم این در واقع عقیده نیازموده ما رو به زیستن نیازموده، زندگی نامجرد سوق میده. و زندگی نامجرد یکی از علتهای عمده ادبار و بدبختی یک زندگی، زندگی که درش ما در واقع به ارث بردیم از نیاکانمون، از سنتمون، از فرهنگمون، از تمدنمون، از افکار عمومی، از مدهای فکری زمانه، بر اثر تقلید، بر اثر تعبد، بر اثر القاپذیری، بر اثر تلقین‌پذیری، بر اثر این عوامل که مقام احصایش هم الان نیست، ما یه عقاید پذیرفته ایم ولی خودمون نیازموده ایم که آیا واقعا این عقاید مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیستن. اما به هر حال از نیاکانمون و عرض کنم که از سنتمون، از فرهنگمون، از تمدنمون، از افکار عمومی جامعه کنونیمون، از موده های فکری زمانمون، از کسانی که نسبتشون تعبد داریم، از کسانی که ازشون تقلید میکنیم، از کسانی که تحت تلقینات و الغاءاتشون هستیم، از پروپاگاندا و هیاهوجری ها و آوازگری ها و تبلیغات رسانه ها، از اینها ما این عقایدی میگیریم که خودمون هیچ وقت آزمون نکردیم که این عقیده واقعا مطابق با واقع یا نه. خب قسمت دوم بحثم این بود در باب عقاید که ما باید این عقاید رو در واقع تو زندگیمون تا اونجا که در وسعمون هست کنار بزنیم به سود عقایدی که خودمون آزموده ایم و عقل و وجدان اخلاقی خودمون چه با صداقت و جدیت شروع کرده ایم اینا رو تعیین کنیم. این هم نکته دوم بود که در واقع عقاید بخواستم عقاید کنم. خب این عقاید آزموده به تعبیر و زندگی آزموده به تعبیر سقراط تقلید رو نفی می‌کنه، تعبد رو نفی می‌کنه، تلقین پذیری رو نفی می‌کنه، القا پذیری رو نفی می‌کنه، تبعیت از آراء عمومی مردم و افکار عمومی رو نفی می‌کنه. این که ما مقلد کسی باشیم ولو اون کس در جهاتی بر ما برتری هم داشته باشه، همه اینها رو نفی می‌کنه. و شما خوب میدونید که چقدر ما لطماتی در زندگی دیده ایم از ناحیه همین امور باشید بوده که خدمتون عرض کردم. و وقتی اینجوری زندگی میکنیم مسئولیت بدتر شدن زندگی رو هم اون اشخاص به عهده نمیگیرن، اون اشخاصی که ما رو به اینجا سوق دادن و به ما گفتن که این گونه زندگی کنید و این گونه زندگی نکنید، چون این باشید چونان نباشید، مسئولیتش هم به عهده نمیگیرن. ما در واقع مسئولیت عقایدمون رو، عقایدی که از دیگران هم عکس کرده ایم و خودمون هم در واقع نیازموده ایم، مسئولیت رو نمیتونیم بر دوش دیگران هم بیاندازیم. بالاخره نکبت و ادبارش میفته بر دوش خود من، مثل یه بختکی کسی هم به دادم نمیرسه که بگم. در قرآن یه آیه هست که در باب جهنم گفته میشه در فون آیه، ولی نظر من یه آیه خیلی جالبیه. در آیه گفته میشه که در جهنم چیکار میکنن؟ چی پیش میاد در جهنم؟ گفته میشه که کسانی که مورد تبعیت واقع شده اند از کسانی که تبعیت ازشون کرده اند تبرزی میکنن. جهنمیان در واقع به کسانی میگن شما ما رو به اینجا رسوندید، ما رو به جهنم انداختید. اونا میگن که ما خودمون رو بری میدانیم. توجه میکنیم این تبرزی جستن من توبه از من تبع به تعبیر قرآنی، اینایی که اتباع ازشون شده است از اونایی که اتباع ازشون کرده اند تبرزی میدونن، میگن ما همچین چیز به عهده نمیگیریم. با اینکه خود قرآن در نزدیک به 7 مورد اگر اشتباه نکنم نزدیک به 7 مورد قرآن به زبانهای مختلف میگه که ما را اخابر ما به اینجا کشوندن. توجه میکنید؟ میکنید قرآن به اگر اشتباه نکنم در 7 آیه مختلف با لسانهای مختلف میگه که ما را اخابر ما، بزرگان جامعه ما به اینجا کشوندن. ولی همین بزرگان جامعه وقتی ما رو جهنم با هم ملاقات میکنید عرض کنم که نعوذ بالله، ولی در اونجا همون کسان میگن که ما متبرزی میدونیم. توجه میکنید؟ این که قرآن روز قیامت رو یوم روزی که به تعبیر خودش روزی که تبرزی میجوید من توبه از من تبع، به نظر من نکته روانشناختی اجتماعی خیلی مهمه. الان هم همین جوره، ما به قیامت هم قائل نباشیم، به زندگی پس از مرگ هم قائل نباشیم، کسانی که ما رو به راه هایی میکشونن خودشون هیچ وقت نمیپذیرن مسئولیت رشوت و ادواری که توی زندگی ما پدید اومده. برحال ولی در این حال این هست، اینه که قرآن حتی وقتی کسانی میگن که ما از پدرانمون تبعیت میکنیم، انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم لمقتدون، که این در 2 جا آمده با عبارت اندک تفاوتی، که ما تبعیت میکنیم از آبا و نیاکان خودمون. انا وجدنا آباءنا على امة، ما برای روشی نیاکان خودمون رو یافتیم، و انا على آثارهم لمقتدون، ما در آثار اونها، آثار یعنی جای پا، ما جای پای اونها میذاریم، اثر این جای پا. عرض کنم که اونا قرآن میگه اول و کان آبا و هم لا یعقلون شیئاً، حتی اگر پدرانتون بیشعور هم باشن بازم باید به پای نیای اونا بگذارید و بگید بالاخره پدر ما بودن، نیای ما بودن. آیا نیاکان و پدران باید حتی وقتی بیشعورن و حتی وقتی که چیزی رو فهم نمی کنن ما در واقع بپذیریم سخنشون رو؟ خب این هم نکته دوم بود که دیگه وارد این بحث میشه. اما اگه یادتون بیاد در جلسه اول که راجع به استرس بحث عرضی کردم گفتم که در باب عقاید نکته سوم هم بود و اون نکته سوم رو هنوز توضیح ندادم و اون تعمیم های شتاب زده ای که به ما عقیده میبخشن. ما در واقع نکته ای رو در جایی میبینیم، در جای دیگری هم میبینیم، در جای سومی هم میبینیم و بعد این نکته رو فکر میکنیم در همه جا صدق داره و مرتکب مغالطه میشیم که در منطق بهش میگن تعمیم های شتاب زده. تعمیم شتاب زده یه بخش عظیمی از عقاید ما رو ایجاد کرد. ما توجه نداریم، نفی کنیم، ما توجه نداریم. نیازی کنید توجه ندارید به این که یک مقالطه منطقی در این عقیده ما وجود داره. اما حالا بحث مقالطه منطقیش به عنوان یک بحث نظری مطمئن نظر من نیست که چگونه در منطق مادی نشون میدن که این مقالطه هست. من دارش کار ندارم بحث نظریش، بحث عملی شده من میگم تعمیم های شتاب زده برای ما قانون‌هایی ایجاد می‌کنن در ذهن ما که این قانون‌ها قانون‌های حاکم بر هستی نیستن. وقت ما با هستی همیشه سر و کار داریم، طبعا سرمون به خاطر اینکه فکر می‌کردیم در عالم هستی فلان قانون برقراره، با اینکه فل واقع برقرار نبوده، سرمون به سنگ واقعیت ها میخوره. وقتی سرمون به سنگ واقعیت ها میخوره و به خود میان میبینیم که ناشی سرمون به سنگ واقعیت ها خوردن ناشی از این بوده ما در واقع قانونی رو که قانون نبوده قانون نیسته. مثال بزنم، فرض کنید که مثلا شهرداری تهران به علتی اومده باشه 20 تا از خیابان ها رو بسته باشه، نت میکنیم 20 تاشو بسته باشه و شما تا دیشب آخر شب این 20 تا خیابون رو بسته میدانسته. امروز صبح تو مسیرتون به خیابون اول که برمیخوری میبینید باز شده، به خیابون دوم هم برمیخوری میبینید اونم که بسته بودن چند روزی بود اونم باز شده، به خیابون سوم هم برمیخوری میبینید اینم باز شده. پیش خودتون میگید که معلوم شه خیابونا رو دیگه همه شو باز کردن. با همین تصور که همه خیابونا باز شده وارد خیابون 17 هم که میشید با اتومبیلتون برمیخورید، به عرض میکنم که بتون رو عرض میکنم فلز و هر چیزی که برای سد راه ایجاد کرده بودن. خب این تعمیر شتاب زده از شد. اگر 20 خیابون رو بسته ام و فقط وقتی باید رانندگی بر اساس باز شدن 20 خیابون باشه که 20 خیابون واقعا باز شده باشن، نه اینکه دو تاشون باز شده سه تاشون باز شده و من قیاس میگیرم که پس بقیه هم باز شدن و با همون بی‌مبالاتی و بی احتیاطی که در باب خیابون های باز عمل میکنم در مورد اونا هم عمل میکنم و بعد با سرعت فراوان میرم و میخورم به بمب. اینش این تأمین شتاب زده، یعنی تأمینی که موارد مشاهده شده از مواردی که مورد حکمن کم تره. مواردی که مشاهده کرده بودی 3 تا خیابون بود 4 تا خیابون بود، اما مواردی که در موردشون حکم میکنید که باز شدن هر 20 خیابون بود. موارد مشاهده شده آزمون شده از مواردی که در بابشون حکم صادر میکنید، این موارد در واقع بسیار بسیار کم ترند. وقت طبعا سرتون به سنگ واقعیت ها میخوره، چون عقاعد ما هستن که باید سایه‌وار به دنبال واقعیت ها بدوند، واقعیت ها که به دنبال عقاعد ما نمیدوند. وقتی من عقیدم این باشه که 20 خیابون باز شده که به خاطر عقیده من 20 خیابون باز نمیشه، عقاعد من خودشونو باید آداپته کنن با واقعیت ها، واقعیت ها که خودشونو با عقاعد من آداپته نمیکنن. خب حالا در این اساس شما ببینید چقدر از تلخ کامی های ما و سرخوردگی های ما و ناامید شدن های ما ناشی از تعمیم های شتاب زده ماست. توجه میکنید دیده ایم که یک دوست تا آخر عمرش با دوست خودش خیانت نکرده، دوست دومی رو هم دیده ایم که تا آخر عمرش با دوست خودش خیانت نکرده و دوست سومی رو هم دیده ایم. بعد تو ذهنمون یه قاعده شکل میگیره که دوست به دوست خیانت نمیکنه. وقت ناگهان به خیانت دوستمون با خودمون مواجه میشیم، تعجب میکنیم، سرخورده میشیم، دلشکسته میشیم و رنج و درد میبریم. حالا اگه به خودمون رجوع بکنیم و بگیم چرا تو درد و رنج میبری، میگی به خاطر اینکه آخه دوست که به دوست خیانت نمیکنه، منم دوستم به خیانت کرده. میگیم کی به تو گفته بود دوست به دوست خیانت نمیکنه؟ میگی که آخه فلان دوست با بهمان دوست خودش ایکس با ایگرک عرض میکنم کی با کیو اینا که خیانت به هم نکردن. میگم خب بله درسته ایکس به کیو خیانت نکرده، پی هم عرض میکنم به ایگرک خیانت نکرده، همه اینا تو سر جای خودش درسته، اما کی گفته بود هیچ دوستی به هیچ دوستی خیانت نمی کنی؟ کی گفته بود که شوکه شده ای؟ این که شوکه شده ای شوکه شدن توست به خاطر اینکه عقاید مطابق با واقع نیست. توجه میکنید یک روحانی، یک استاد دانشگاه، توجه میکنید شما دیده این خیلی مورد احترام، خیلی انسان پاکی، بعد پیش خودتون میگید همه اساتید دانشگاه پاکن، همه روحانیان پاکن. خب برمیخورید به واقعیت ها میبینید نه واقعیت ها این گونه نیست. شما یک بار مداقه کنید تو عقایدتون، احتیاج هم نیست که خیلی، شما تو تاکسی که نشسته اید که دارید وقتتون رو میگذرونید، تو این فکر میگه یواش یواش عقاید خودت رو به ذهن خودت حاضر بکنی ببین چقدر از این عقاید ناشی از تعمیم های شتاب زده ایست که شما کرده اید. یعنی شتاب ناکانه 3 مورد رو دیده اید و بعد گفتید همه موارد مثل همین هم دیگه. این که ما تو جامعه میگیم که و تو گفتگو هم میگیم که واقعا شاخ در آوردن، از تعجب شاخ در آوردن، شاخ در آوردنتون این شاخیست که از اول تو دهنتون بود در اومده، به دلیل اینکه انسان عقلانی انسانی که با واقعیت ها سر و کار داره. خب تو وقتی یه تعمیم شتاب زده میدی و واقعیت ها تاییدش نمی کنن، خب شاخ در میدید. این تا اینجا تعمیم شتاب داره. اما مشکل بزرگتر میدونی؟ مشکل بزرگتر اینه که این تعمیم های شتاب زده هم در جهت خاصی صورت میدید. توجه میکنی؟ مثال بزنم و این نکته رو میخوام خیلی بشتیار دوستان دقت. ببینید شما یه دوستی دیدید به اون دوستش خیانت نکرده، دوست دومی هم دیدید به دوست خودش خیانت نکرده، دوست سومی هم دیدید به دوست خودش خیانت نکرده، دوست چهارمی هم دیدید به دوست خودش خیانت نکرده. بعد فوری میگید که هیچ دوستی به دوست خودش خیانت نمیکنه. وقت تو زندگیتون وقتی دوستتون بهتون خیانت میکنه شاخ در میاد، در دورانت آیدتون میشه. درسته؟ خب این تعمیم شتاب زده در اینجا. حالا من چیزی به شما میگم و اون اینه که خب دوستی هم دیده این که به دوستش خیانت کرده، یه دوست دومی هم که دیده این که به دوستش خیانت کرده، دوست سومی هم که دیده این که به دوستش خیانت کرده، چرا تعمیم شتاب زده از این طرف نکردی که هر دوستی به دوستش خیانت میکنه؟ خب تعمیم شتاب زده در دو جهت میشه انجام داد دیگه، چه در این جهت نکردی؟ و این نکته دومیش که میخوام بگم، به دلیل اینکه حقیقت تلخه و تعمیم های شتاب زده رو ما در جهت شیرین کردن زندگی اون میکنیم، نظر میکنیم حقیقت تلخه، الحق و مر، در عالم انسانی حقایق هست، در عالم غیر انسانی هم تا وقتی شما علقه انسانی دارید حقایق تلخه. اما حالا من فعلا به عالم غیر انسانی کار ندارم، کار ندارم به اینکه حقایق فیزیک هم میتوانند مورد در جایی تلخ باشن، حقایق شیمی هم میتونن تلخ باشن، حقایق زیستشناختی هم میتونن تلخ باشن. من به اون کار ندارم چون یه بحث خیلی پیچیده ای احتیاج به و من در جلسه‌ای گفتم که گاهی حقایق فیزیک و شیمی و زیستشناسی هم، یعنی حقایقی که به عالم انسانی ربط ندارن هم، اینا میتونن تلخ باشن. ولی حالا چرا میتونن تلخ باشن؟ اون بحث دیگه. اما حقایق عالم انسانی، یعنی حقایق روانشناختی، چه روانشناسی فردی چه روانشناسی اجتماعی، حقایق جامعه شناختی، حقایق اقتصادی، حقایق سیاسی، حقایق مربوط به عالم تعلیم و تربیت، حقایق مربوط به عالم حقوق، حقایق مربوط به عالم مدیریت، همه اون علوم انسانی، چه علوم انسانی تولید کننده مثل روانشناسی و جامعه شناسی و چه علوم انسانی مصرف کننده مثل مدیریت، حقایقی که به عالم انسانی مربوط میشوند تلخند. اینو از قدیم الایام حکمت بشر بهش اینو القا کرده بود که حقیقت شیرین نیست، حقیقت تلخ. منتها نکته من خواهم افزود بر این نکته که حقیقت تلخه، که اونو بعد خدمت عرض میکنم و بعد میگم که حقیقت برای کیا تلخه. وقتی میگیم حقیقت تلخه به صورت عام داریم میگیم حقیقت تلخه، ولی انسان میتونه خودش رو چنان بکنه که با حقایق خوگیر بشه. اما حالا فعلا حقیقت تلخه، نظر میکنی کدام حقیقت انسانی است که اگر شما ازش با خبر بشید واقعا چنان که هست، توجه میکنی این شما از این شاد بشید؟ من یک مثال میزنم. همه شما تجربه عشق داشتید، حتی عشق اروتیک کما بیش داشتید. هیچ وقت دقت کرده ای که در تجربه عشق شما معمولا معشوق خودتون رو ایدیالایز درسته آرمانی میکنید، چیزایی بهش نسبت میدید که اگر عاشقش نبودید میدونستید که در هیچ انسان این چیزا مصداق نداره. یادم نیست در کدوم یک از سگانه های کیشلوفسکیه، یادم نیست در یک از سگانه هاشه، در آبی شه، در قرمز شه، در سفید، یادم نیست در سگانه ها قهرمان زن داستان بعد از در واقع وقتی که صبح بخواد جدا بشه از در واقع معشوق خودش و شبیه با هم گذروندن، بعد جمع این جمله رو به مرز طرف کتاب خودش این جمله رو میگه، میگه من دندون ها هم فاسد میشه و عرق هم بو میده. نفی کنید، یعنی حواس خوشی با یه انسانی به تمام معنا سر و کار داره. یه وقت عشق تو باعث نشه که فکر کنی من دندونم فاسد نمیشه یا عرق هم بو نمیده، چون این ایدیالایز کردن یعنی خود رو از واقعیت ها به دور کردن. حالا سوال میکنم، میگن چرا شما وقتی عاشق یک مرد یا زنی میشی چرا ایدیالایزش که میکنی، یعنی آرمانیش که میکنی، از خودتون پرسیده چرا این کارو میکنی؟ چرا جوری با معشوقتون مواجه میشید که بوی هیچ وقت عرق نمیکنه، نفی کنید، و هیچ وقت دندانش فاسد نمیشه؟ چرا این کارو میکنی؟ به خاطر اینکه این واقعیت تلخ است که معشوق من دندانش فاسد شدنی، توجه میکنید؟ و معشوق من هم عرق میکنه و معشوق من هم عرقش ممکنه بدبو باشه. این واقعیت تلخه. چون این واقعیت تلخه، ما میاییم این واقعیت تلخ رو انکار میکنیم. منطقه انکار در باب بقیه انسان ها نمیکنیم، البته توجه میکنید؟ بقیه 6 میلیارد انسان روی زمین رو معتقدیم که اینو دندون پزشک رجوع میکنن بخاطر اینکه دندونشون فاسد شده. او گفته. اما در مورد معشوق خودمون، ما هیچ وقت معشوق خودمون تو مطب دندون پزشک تصور نمیکنیم. چون اگه تصور بکنید فوراً برامون تداعی یک سری واقعیت هایی میشه که این واقعیت ها برای ما واقعیت خوشایندی نیست. رجوع میکنیم. اینه که تعمیمه های شتاب زده ای که ما میدیم همیشه در جهت شیرین کردن زندگی، نه در جهت ناشیرین کردن زندگی. بالاخره اگه شما سه تا دوست دیده ای که خیانت نکرده اند، خب سه تا دوست هم دیده ای که خیانت کرده اند. چرا اینکه هیچ دوستی به هیچ دوستی خیانت نمی کند و نتیجه گرفتید، خب هر دوستی به هر دوستی خیانت می کند نتیجه بگیرید؟ جواب چیه؟ جواب اینه که آخه اگه نتیجه بگیرم هر دوستی به هر دوستی خیانت میکند، زندگی تلخ میشه برای من. ولی اگه بگم هیچ دوستی به هیچ دوستی خیانت نمیکند، زندگی شیرین میشه. بنابراین نکته دوم تو تعمیم های شتاب زده اینه که تعمیم های شتاب زده در جهت زیباتر کردن زندگی هستن از آنچه که هست، در جهت خوشایندتر کردن زندگی هستن از آنچه که فی الواقع زندگی هست. در اون جهت چون حقیقت خودش تلخ بود، من با تعمیم شتاب زده این حقیقت تلخ رو در واقع دارم از منظر و مرآی خودم، از ساحت ذهنی خودم بیرون میکنم. خب برای چی این کار میکردیم؟ برای که حقیقت تلخ میدونستیم و میخواستیم زندگیمون رو شیرین کنیم. غافل از این که وقتی به تعمیم شتاب زده دست میزنیم برای شیرین تر کردن زندگی، چون واقعیت ها خودشون آداپته نمی کنن با تعمیم شتاب زده، اون وقت زندگیمون تلختر هم خواهد شد. در جهت شیرین تر کردن زندگی این کارو می کنید، ولی زندگیمون تلختر شد. شما چقدر به انسان های برخورده که میگن شریکم به خیانت کرده چه کشیده، حالا من افتادم به زندان. چقدر به آدم برخورده، چقدر آدم های برخورده که میگن همسرم به خیانت کرده مثلا، به چقدر آدم های برمیخوری که میگن تو آدم دوستی دشنه به من زده از پوش، چقدر برخورده و چقدر تلخ کامی در این آدم رو میبینی؟ حالا اگه یه وقتی اگه حالشون خوش شد بهشون بگید، در اون وقت نگید البته نمک به زخمشون نپاشید، اما اگه حالشون خوش شد بگید کدام روانشناسی یا کدام جامعه شناسی اثبات کرده بود که همسر به همسر خیانت نمی‌کنه، یا دوست به دوست خیانت نمی‌کنه، یا شریکی که در تجارت داری به شریک خودش خیانت نمی‌کنه؟ و حتما به شما خواهد گفت که آخه زندگی با اون تصوری که من داشتم زیباتر جلوه می‌کرد. می‌خواستم این تصور رو داشته باشم که شریک به شریک خیانت نمی‌کنه. میگم خب حالا وقت نتیجه زندگیم واقعا زیباتر شد؟ میگید نه، اتفاقا زندگیم تلختر شد، زندگیم زشتر شد، زندگیم ناخوشایندتر شد. چرا؟ همیشه باید به این جمله جوزف باختر توجه بکنیم. این جمله جوزف باختر، اسقف و فیلسوف و الهیدان معروف قرن 17 انگلیسی که جورج ادوارد مور در آغاز کتاب معروف خودش این جمله رو نقل کرده آورده. این جمله خیلی جمله مهمیه. جوزف باتلر میگه که واقعیت ها همانند که هستند. عقاید خودمون رو با واقعیت ها مطابق کنیم، نه واقعیت ها رو با عقاید خودمون مطابق بخواهیم. این رمز یک زندگی سالمانه، رمز یک زندگی سالمانه و از این واقعیت ها اله ماشاءالله در زندگی ما هست که واقعیت هایی هستن که تلخن. ما برای اینکه نمیخوایم زندگیمون تلخ باشه، میخوایم شیرین بشه، خوشگوار بشه، دست به تعمیم شتاب زده میزنیم. این تعمیم شتاب زده برای این صورت میگیره که زندگی رو خوشایندتر از آنچه که هست بکنه، ولی بعد عملا سرمون به سنگ واقعیت ها میخوره، زندگیمون از اونی هم که بود بدتر میشه. خب حالا تعمیم شتاب زده در جهت تلخ‌تر کردن زندگی که انجام نمیدی، همیشه در جهت شیرین کردن زندگی انجام میدی، اما واقعیت اینه که اصلا همیشه تازه نباید انجام بدی، نه در جهت تلخ‌تر کردن زندگی که هیچ وقت نمی‌کنی و نه در جهت شیرین کردن زندگی. همیشه پیش خودتون بگید که بعضی همسران به همسر خودشون خیانت میکنن، بعضی از همسران به همسر خودشون خیانت نمی‌کنن. با این روش با همسرتون مواجه بشید. بعضی دوستان به دوست خودشون دشنه میزنن، بعضی دوستان هم به دوست خودشون دشنه نمیزنن. با این روش مواجه بشید. این روش به تعبیر کان روش پرودنشال زندگی، یعنی روش احتیاط‌آمیز قدم برداشتن در زندگی. نظر میکنید؟ آدم همیشه آدم باید تصور کنه که تو میدان مین داره راه میره. تو میدان مین، تو میدان مین معناش این نیست که در تمام این منطقه مین وجود داره. اگه بود که تو اولین قدمتون منفجر میشد زیر پاتون. اما معناش اینه که یه قسمت‌هایی بدون مین وجود داره، یه قسمت‌هایی هم با مین وجود داره و بنابراین نبگید این منطقه سالم 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 پاکه، نبگید این منطقه سر تا سرش مینه که نتونید تکون بخورید. بگید این منطقه هم توش مین هست، هم غیر مین هست. بنابراین من باید جور رفتار بکنم که به احتیاط نزدیکتر بشه. این زندگی پرودنشال برای کسانی حاصل میاد که دست به تعلیم شتاب زده نمیزنن و همیشه بدونید هر دوستی ممکنه به دشمنی تبدیل بشه، هر دشمنی ممکنه به دوستی تبدیل بشه. انات میکنید هر وضع خوبی ممکنه به وضع بدی منتقل بشه، هر وضع بدی ممکنه به وضع خوبی منتقل بشه. هیچ چیز رو تعمیم ندید. وضع خوب کنونی رو تعمیم ندید. ممکنه 10 دقیقه دیگه وضع خوب از شما گرفته شده باشه، وضع بد کنونیتون هم تعمیم ندید، چون ممکنه این وضع کنونی بد کنونی هم 10 دقیقه دیگه از شما گرفته بشه و به وضع خوبی در بیاد. اینو من میتونم در اون تعبیر نیمه بزرگ کنفوسیوس خلاصه کنم که کنفوسیوس میگفت که این نیم بگذرم. توجه میکنید؟ بنابراین اگه دوستتون بهتون خدمت کرد بگید این نیز بگذرد، و بنابراین امکان داره همین دوست خیانت هم به من بکنه. و اگر کسی به شما خیانت کرد بگید این نیز بگذرد، ممکنه همین که خیانت به من کرده روز خدمت به من بکنه. اما اگه فکر کردید این چون آمده است، آمده است که بماند، این خطر نمی کنید. تو جنگ شعاری می نوشتن که ما صدامیان می نوشتن آمده این که بمانید. توجه می کنید هر که فکر کرد که آمده است که بماند، این خطا. ما آمده این که بگذارید. همه چیزمون همین جوره. من جوانم ولی باید بدانم که این جوانی می‌گذرد. اینم یه واقعیته. ولی اگه فکرشو نکنم و اولین تار موم که سفید میشه شروع کنم به عرض کنم سیاه کردنش، توجه می‌کنید؟ این معناش اینه که فکر می‌کردم جوانی آمده است که بماند، ولی جوانی آمده است که بره. خب حالا اگه باز میخواستم اینو باز فلسفی ترش بیان کنم، این به این عقیده فلسفی میرسیدیم که استفاده عملیش من داشتم برشون میگفتم که جهان هستی جهان ثبات نیست، جهان تغییر. دوستی متغیر به دشمنی میشه، دشمنی هم متغیر به دوستی میشه، خدمت متغیر به خیانت میشه، خیانت هم متغیر به خدمت میشه، جوانی متغیر میشود به پیری. من هم فکر ثابت میمونه. هر چیزی میتونه متبدل بشه به چیز دیگری. تعمیم های شتاب زده میخوان جهان متغیر رو فیکسش کنن.
ثابتش کنه. میخوان نپذیرن تغییر جهان رو، تغییر ذاتی و جبلی و گوهرین جهان رو میخوان نپذیرن. منطور میخوان نپذیرنش یه عیبه. در چه جهتی میخوان نپذیرن؟ در جهت چی؟ خوشایند تر کردنش میخوان نپذیرن. توجه میکنید؟ خب حالا شما خودتون یه وقتی میتونید از این لحاظ درد و رنجهایی رو که در زندگی میکشید ببینید چقدرش ناشی از تعمیم‌های شتاب زده است. و من فکر میکنم اگه اهل خودکاوی باشید میبینید که خیلی از تلخی‌های زندگی شما ناشی از تعمیم‌های شتاب زده است، یعنی ناشی از غفلت از تغییر جبلی و ذاتی و گوهرین جهان است و کادربندی کردن این و خواستن که این عوض نشه. من این دوستانش کنم که رمان کلکسیونر رو خوندن یا نه، یه نمونه بسیار بسیار خوب از کسی که میخواد واقعیت زنده جاندار متحول رو در جهتی که دوست میخواد در دوست داره در اون جهت میخواد ثابتش بکنه و بعد باعث میشه که معشوق خودش رو به کشتن میده برای که ثباتش حفظ بشه. این به نظر من کارش که ما میکنیم. من فکر میکنم اگر دوستان در رمان کلکسیونر دقت بکنن میبینن یک مورد افراطی از چیزی در این رمان تصویر میشه که مورد موارد غیر افراطیش در زندگی همه ما وجود داره. البته مورد افراطیش رو داره بیان میکنه و دوستان همشون بهتر از من میدونن که معلم موفق همیشه معلمی که وقتی میخواد این مسئله رو تعلیم بده اول به افراط طریق صورتش بده به طرف مقابل فهم بکنه، بعد بگه البته واقعیت های زندگی به این درجه از افراط میشه. چون تو فیزیک وقتی میخواید بحث سطح شیبدار رو یاد بدی به دانشجوتون میگید استکاک هوا رو در نظر نگیر. توجه میکنید تا بتونید قواعد حرکت در روی سطح شیبدار رو یاد بدید، ولی البته بعد میگید تو عالم توجه میکنید استکاک هوا وجود داره، استکاک خود سطح اون سطح شیبدار هم وجود داره. اینا رو ما روش غفلت کردیم. یعنی چیکار کردیم؟ یعنی مورد به مورد افراطی جنبه دادیم تا بتونیم به شما یه حقیقتی رو یاد بدیم. بعد میگیم البته اینقدر هم مورد در عالم واقع افراطی نیست، چون آخه مقاومت هوا هم هست، آخه مقاومت سطح اون شیبدار هم هست. توجه میکنیم این آگراندیسمان کردن یک جنبه برای تعلیم لازم. بنابراین به نظر من در رمان کلکسیونر نویسنده آگاهانه این کار رو انجام داده که نشون بده که چقدر وقتی شما میخواید طالب ثبات بشید در جایی که ثبات وجود نداره چقدر پرکامی میده. و از اینجا برمیگردم یکی از مهمترین تعالیم آیین دائو که در مولوی در مثنوی هم مورد تاکیده، جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شد تا که قرار آید. ببینید من اگر طالب قرار شدم بیقرار میشم، اگر طالب بیقراری شدم قرار پیدا کنم. این قاعده کلیه و این قاعده ایست که در آیین دائو بیش از هر دینی مورد تاکیده، از حکمتهای بزرگ آیین دائو. نظر میکنید ببینید من یک کتابی خریدم نو، میخوام نو بمونه، میخوام همینجور که هست بمونه. اینه که تاشمون نگاهتون بهش میفته میگم نکنه الان بیان اینو برداره و همینطور بی هوا واکنه و از کنم که اثر انگوشش بمونه رو جلدش. چون میخواستم این کتاب قرار داشته باشی به همین وضعی که الان هست، حالا خودم بیقرار میشم. تا میگید که این کتاب به امانت میشه به من بدی، بیقرار میشم. بیقرار میشم تا میبینم که این کتاب از اینجا سر روی میز فوری توجه میکنم که این روی میز ممکنه لیز بخوره بیفته پایین. برای اینکه میخوام یک کتاب رو با قرار خودش با ثبات خودش حفظ بکنم خودم بیقرار میکنم. درسته؟ اما شما دقت کرده اید یه جواهر هم که میخرید همین یه جواهر که میخرید از ما که میخرید تا ما که میرسید به خونه چون جواهر میخواید به همون صورت بمونه، دقت بکنید که هر که هر معامله با تو میکنه قبضه این چون میبینه این از دست میده دیگه. درسته؟ یک کسی میگه آقا پولی نمیبینید که آقا ببخش عذر میخوام، چون نمیخواد دست به گریبان شدن اینو از بینش میبره. توجه میکنید؟ اما اگه به جای اینکه جواهر خریده باشی 2 کیلو سیب زمینی خریده باشی و یک کسی تو را بگه آقا پولی چرا تنه میزنی، سیب زمینی پرتاب میکنی طرف، میگی خودت پولی. توجه میکنید؟ خودت پولی. اگه چیزی رو خواستید چرا تو سیزدمینیه رو نمیخوای به اون حال نگشته، بخش اهمیت نداره. نظر کنید هر چیزی را که شما بخواید ثابتش نگه دارید و خودتون بی‌ثبات میشید، هر چیزی بخواید قرار بش بدی خودتون بی‌قرار میشید و ما میخواییم به همه چیز قرار بدیم. میخواییم ثابت نگه داریم دوستی ها را و بگیم دوستی ها همه پاکن. نمیدونیم که دوستی های ناپاک هم وجود دارن اولا، ثانیا دوستی های پاک هم قابل انتقال به دوستی های ناپاک و قابل تبدل به دوستی های ناپاک هستن. انات میکنیم؟ خب این قاعده است. اینه که شما میبینید من تمجید میشنوم در جایی و فکر میکنم همه جا باید تمجید بشنوم، همه شتاب زده میکنم دیگه، بعد یه جا میرم هم میکنم اصلا بخشو که میشم. توجه به این نکردم که بنا نبوده تمجید و تبجید و ارزان ستایش این فیکس بمونه، ممکن تبدیل به نکوهش و سردنش بشه، اتفاقا تبدیل به استهزا بشه. جهان جهان تغییره و تعمیم های شتاب زده میکنم این کار رو بهش تن ندن و سرشون به سنگ واقعیت ها میخوره. هر ایدئولوژی و ایده ای به مساف واقعیت رفت شکست میکنه. حالا برای اون ایدئولوژی، ایدئولوژی رسمی شناخته شده بوده بشه شده کتاب ها نباشه، ایدئولوژی سی من خودم و خودم درست کردم. خب اینو من تو عرض کنم، اما یک نکته به شما عرض کردم، گفتم تعمیم های شتاب زده ناشی از تلخ بودن واقعیت. بعد گفتم یه نکته باید اینجا اضافه کنم، واقعیت برای انسان‌های خام تلخه و چون اکثر ما آدمیان خامی تلخه. بعد خواهم گفت در قسمت سوم بحث، در قسمتی که به خواسته ها میپردازه، چون ما در قسمت عقاید بودیم دیگه، بعد میرسیم به قسمت احساس و روابط و هیجانات، بعد قسمت خواسته. تو قسمت خواسته ها به این میپردازن که ما اگر از یک بلوغ در ناحیه خواسته برخوردار بشیم، در ناحیه سوم وجودمون از یه بلوغی برخوردار بشیم، اون وقت دیگه واقعیت ها تلخ هم برمون نیستن. ما الان چون واقعیت ها برامون تلخن، اون وقت دست به این کارا میزنیم. بنابراین الحق و مرون حقیقت تلخه است، راسته، اما برای اکثریت قریب به اتفاق انسان ها راسته. یه نادر افرادی هستن که یه بلوغی در ناحیه خواسته هاشون بهش رسیدن که اون بلوغ باعث میشه که هر واقعیتی براشون خواستنی باشه. بنابراین واقعیت تلخ وجود نداشته باشه که بعد بزکش بکنن و بعد این موجود بزک شده بعد خودشو نشون میده، آدم ببینه چه هیولایی بوده. توجه میکنید؟ اینو بعدا خواهم گفت که ما در واقع هر چه به بلوغ در ناحیه اراده برسیم، به بلوغ در ناحیه سوم برسیم، واقعیت‌ها تلخیشون برامون کمتر میشه و میتونیم با همون واقعیت‌ها خوگر بشیم، با همون واقعیت‌ها انس بگیریم و همونا رو دوست بداریم و بپذیریم. اما خب چون به اون مرحله نرسیده این دست به این تعمیم‌ها میزنیم. این که چگونه ما میتونیم خوگر بشیم به واقعیت‌ها و برسیم به اون جمله معروف اوبرمان که من انسانم و هیچ واقعیت انسانی با من بیگانه نیست، من خیانت هم برام دیگانه نیست، بنابراین همیشه آماده که خیانت دیدن و مورد خیانت واقع شدن رو دارم، من همیشه مورد تحقیر واقع شدن رو انتظار میکشم، اگرچه تا الان تحقیر ندیدم اما انتظار میکشم که مورد تحقیر واقع بشم، مورد توهین واقع بشم. این سه نکته بود در باب در واقع عقاید. من به نظرم میاد همه ی آنچه در باره عقاید می شود گفت در این سلوکی قابل عرض کنم که تلخیصه. یکی این که باورهایی رو بریم به دنبال کسبش که با زندگی ما رفت دارن، که اینا رو من هفت دست بش کردم این باورها رو. دوم باورهایی که ناشی از آزمون شخصی خود ما باشن، یعنی بر اساس فهم و تشخیص خود ما در واقع صحتشون و صبحشون واضح شده باشه، این باورها رو بیشتر بپذیریم یا با بزنیم. و سوم از این که باورهایی که ناشی از تعمیم شتاب زده هستن هر چه تو زندگی کمتر میشن، زندگی ما در واقع شیرین میشه، شیرین تر میشه. و این پارادوکسه که به این تعمیم های شتاب زده رو آورده بودیم برای اینکه زندگیمونو شیرین تر کنن، ولی اتفاقا چی کردن؟ تلخ تر کردن. اگه به این تعمیم های شتاب زده رو نمی آوردیم، فی باد نظر زندگیمون شیرین‌تر نبود، ولی به المعال زندگیمون شیرین‌تر می‌شد چون خوگر بودیم. و من همیشه این جمله رو تکرار می‌کنم که کسی که به حمام میره و دلش میخواد آبش نپاشه، دلش میخواد خیس نشه، این از واقعیت ها بی خبره، نمیدونه. این باید پا به حمام نگذاره. ولی چون پا به حمام گذاشتن در اختیار خودمون نبوده و پدر و مادرمون تصمیم گرفتن که ما پا به این حمام بگذاریم، بنابراین که حواسمون باشه که در این حمام آبم به آدم میپاشه، کفم به آدم میپاشه و ممکنه آدم آزار ببینه از این نواحی. اما اگر بیاید و بگید که خب حالا منو با زور وارد این حمام کردن، ولی خودم این حمامی که پدر و مادرم واردش کردن خودم آرمانی میکنم برای خودم، میگم در این حمام آب به آدم نمیپاشه مگر اینکه خود آدم اراده بکنه، توجه میکنید کفی به روی بدن آدم قرار نمیگیره مگر اینکه خود آدم آدمان آمدنی کف رو بر روی بدنش مالیده باشه. خب این در واقع حمیم شخاب زده. این ناحیه اول بود، یعنی ناحیه عقاید. اما ناحیه دوم، ناحیه احساسات و عواطف و هیجانات، یعنی ناحیه اموشنال وجود ما، افکتیو وجود ما، در اینجاست که خدمت رو عرض کنم که باز چند تا نکته رو من باز در جلسه اول به تلخیص گفتم، حالا در همون چند تا نکته رو میخوام بسش کنم. اول نکته ای که در ناحیه احساسات وجود داره مسئله اینه که با قیود و شروطی که خواهم گفت، عشق سعادتمندتر میکنه زندگی رو از هر عاطفه دیگه. به تعبیر دیگری، به تعبیر باز هم خدمت رو ارسام آگراندیسمان شده، سعادت اناته و توقف داره بر عشق برگیدن. حالا باید قیودشون که خواهم بود که این بیان رو آگراندیسمان شدنش رو کم میکنه و به واقعیت نمیده شد. ما در باب اینکه احساسات و عواطف و هیجانات رو نیست چیا هستن، شناخت خیلی ناقصی داره. خودتون میدونید که اگه کسی به شما بگه احساسات و عواطف و هیجانات رو بشمورید، من فکر نمی‌کنم شما شما بیشتر از 20 تا بتونید بشمورید. میگید بله. اولا دوستان توجه کن احساسات و عواطف و هیجانات در اصطلاح روانشناسی خودشون با هم تفاوت دارن. مطمئن سه تا یک کاسه میکنن، وگرنه دایره وسیع‌تر دایره احساسات، توش دایره کوچکتری داره وجود داره به نام عواطف، تو عواطف هم دایره کوچکتری وجود داره به نام هیجانات. ولی من فعلا از اون صرف نظر و وارد اون بحث نمیشم، چون برای بحث من ربطی نداره به بحث. و ویلیام جیمز در کتاب اصول روانشناختیش اولین بار اومد تحقیق رو انجام داد و گفت ما یک احساساتی داریم، یعنی یک فیلینگ هایی داریم، در دایره این فیلینگ های دایره کوچکتری وجود داره که به اینا میگیم افکشن ها، یعنی عاطفه ها، و در دایره افکشن ها و عاطفه ها یک دایره کوچکتری وجود داره به نام اموشن ها، یعنی هیجان ها. ولی برای بحث من فرق نمی کنه. یه همون نکته دومی که میخوام بگم، عاطفه وقتی میگیم ذهنتون رو دوستی و محبت نرم، میگیم من اصلا فلان عاطفه دارم، یعنی دوستی و محبت دارم. عاطفه گاهی در زبان فارسی یعنی عشق، محبت، دوستی، علقه، علاقه. عاطفه در اصطلاح روانشناسان احساسات و عواطف و هیجانات گفته میشه به مجموع همه دگرگونی هایی که در درون ما رخ میده گفته میشه. بنابراین اگه صدای محیبی الان بلند شد و یه ترسی در درون من ایجاد شد، به این ترس هم میگن یه عاطفه. ترس ها، امید ها، شادی ها، اندوه ها، افسردگی ها، آرامش ها، اضطراب ها، نزاع های درونی، رضایت باطن، طمع ها، طمع بریدن ها، همه اینها از مقوله عرض کنم که احساسات و عواطف و هیجانات به حساب میان. من یه وقتی به این مقصودی با توجه به آثار روانشناختی احصایی کردم و رسیدم به این 85 تا عاطفه با استفاده از آثار روانشناسان هم با استقرا از آثار 85 تا عاطفه شناخته شده الان وجود داره که کاملا تعریف شده و مرزهاش از هم جدا شده. اگر دوستان بخوان بهترین بحث رو در این باب ببینن، رجوع بکنن، شاید هم گفته باشم در جلسه قبل، رجوع بکنن به کتاب اموشنز هیجانات نوشته رابرت سی رابرتس. این کتاب به نظر من بهترین کتابی است که نوشته شده درباره احصاء احساسات و عواطف و هیجانات ما و ربط این احساسات و عواطف و هیجانات ما و کمک هایی که این احساسات و عواطف به هم میکنن، مزاحمت هایی که برای هم ایجاد میکنن. داستان خیلی خیلی طولانیه، ولی اتفاقا ما این مهمترین بخش وجود خودمون خیلی کم میشناسیم. ما غیر از عشق و نفرت و دوستی و دشمنی و عرض کنم که امید و ناامیدی و آرامش و استراس تقریبا که چیز دیگه اینا احساس و حواس و هیجانات در درون خودمون نمیشناسیم. ما حتی بیزاری رو با نفرت به یک معنا میگیم. روانشناسان میگن آدم ممکن از این موجودی بیزار باشه ولی نفرت ازش نداشته باشه. ما نفرت و بیزاری برامون در یک در واقع قلم رو به سر میبرن، ولی خیلی اون تطبیق کردن در این باز نشناختن احساسات و عواطف و هیجانات خودش یه مصیبتی در زندگی. اما حالا من کار به اون بحث ندارم. در میان احساسات و عواطف و هیجانات، عشق با قیود و شروطی که خواهم گفت، این در واقع بهروز کننده ترین احساس و عاطفه و هیجانه. یعنی اگر بخوایم بهروزی رو متوقفش بکنیم بر یک احساس و عاطفه و هیجان، باید این توقف داره بعدش. هر چه عاشق ترین بهروز ترین و هر چه عرض کنم که از عشق کمتر بهره بریم در واقع نابهروز کرده. این تأکیدی که عارفان میکردن، حتی ادیبان غیر عارف ما میکردن، مثل حافظ میکردن بر عشق، این ناشی از یک کشف روانشناختی خیلی جدی بود که داشتن عارفان ما و ادیبان ما. عالمان اخلاق چقدر تأکید کردن، روانشناسان چقدر تأکید میکنن، بنیانگذاران ادیان و مذاهب تأکید دارن بر عشق. این ناشی از یک در واقع دریافت عمیق روانشناختی. منتها من باید در بابیش خودیات بدم. من در یک جلسه دیگری که یادم نیست، تقریبا شاید یک ماه پیش بوده، گفتم که ما دوستی یا عشق یا محبت یا مودت یا علاقه، خلاصه این الفاظ به این معنا رو، ما در همه زبانهای دنیا بر 14 تا پدیده مختلف اطلاق میکنم و گفتم 14 تا واقعا 14 تا پدیده هست. ما رو همه شون میگیم دوستی، به همه شون میگیم عشق، به همه شون میگیم محبت، مودت، علاقه، چیزا. 14 تا پدیده مختلف هم که تو عالم انسانی شناخته شدن و ما به همین هم میگیم دوستی. این که میگم 14 تا، این احصا احصای خود بنده است، هیچ کسی نکرده این احصا رو، من خودم احصایی که کردم اینه و به دلیل ممکنه که شما به چیز 15 همی هم بر بخوری که به ذهن من نیمده باشه، به چیز 16 همی هم بر بخوری. حسش هم حس استقرایی و حسهای استقرایی هم قابل افزایش هم قابل چی هم کاهش هم. حسهای عقلی نیستن که قابل افزایش و کاهش نباشن. ممکنه شما این 14 تا رو احاله کنید به 8 تا. بگید من این چند اشتباه میکنم. اون 6 تا دیگه مصادیقی از اون 8 تا هم که وجود دارن. علاهده و جداگونه نیست. ممکنه هم حتی دید اتفاقا تو 10 تا هم مثلا انداختی 24 تا ما در واقع ما عشق بریم. اما به هر حال این من که اون بحثای 14 تا رو نمیخوام تو تکرار بکنم. عشقی که در اینجا محل بحثم هست، در اینجا محل بحثم هست، عشق به آرمان هاست. انات میکنیم در نتیجه عشق به آرمان ها عشق دومی هم پدید میاد که عشق به انسان هاست، ولی اصلش عشق به آرمان هاست. من از اون عشق های 14 تانه این دوتاش فقط مرادم توی این بحث، اونم تازه با این تقدم و تأخر. اول عشق به آرمان ها و بعد عشق به انسان ها که ناشی از عشق به آرمان هاست. بقیه 12 تانه اقسام 12 گانه عشق تو این بحث محل بحث من نیست. در واقع اونو ارزش داوری نمی کنم و نمیگم اونا بدبخت کنندند، نه، میگم تو بحث من این دو نوع عشق فقط محل بحثمه. بقیه انواع عشق هم آثار و نتایج مثبت و بعضیشون هم احتمالا منفی خودشونو دارن، ولی من تأکیدم رو این دو قسمش. یکی به عشق به آرمان هاست که میگم زندگی رو بهروز میکنه، روز به میکنه. در واقع در باب آرمان ها من هنوزم طرفدار همون سه آرمان افلاطونی هم. یعنی در واقع روانشناسی ژرفای افلاطونی رو هنوز قبول دارم. افلاطون به لسان امروز یک نوع روانشناسی ژرفا در باب انسان ها انجام داد و رسید به این که در عمیق ترین اعماق وجود ما عاشق سه چیزه. یکی عاشق حقیقتی، راستی، یکی عاشق خیری، خوبی، و یکم عاشق جمال، زیبایی. ما این ستا رو دوست داریم. منتها در کجا؟ در عمیق‌ترین لایه وجوده. وگرنه ممکنه در لایه‌های رویین‌تر و رویین‌تر و رویین‌تر و رویین‌تر ما به چیزی هم عشق ببریم. اما اگر همین لایه‌های رویین رو به لایه‌های زیرین احاله کنیم و اون لایه‌های زیرین هم به زیرین تر و زیرین تر رو هم با به باز هم زیرین تر، اون وقت می‌بینیم ته 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 تهش ما عاشق سه تا چیز می‌بینیم. یکی عاشق حقیقت، راستی، راستی من حقیقت نگو معنی درست کاره، و یکم عاشق خیری یعنی خوبی، و یکم عاشق جمالی یعنی زیبایی. و این سه تا چیز تو جهان دوست داریم. به تعبیر اون سه تا ستون خیمه ی روح ما رو بر اساس نگه می‌داره. این خیمه ی روح ما رو این سه تا ستون مبتنیه. این سه تا بیفتن در واقع، یا یکی از این سه تا بیفته، خیمه روح ما به همون میزان در واقع میفته. آبادانی روح ما به این سه تا. بعدها کسانی خودتون میدونید که اومدن بر این آرمان‌های سگانه افلاطون چیزهای افسوزن و آرمان‌های بیشتر از سه تا گفتن. من خودم واسهش موافق نیستم با اونها. حالا به شما عرض میکنم، مثلا تنگوید و کنتن متفکر فرانسوی قرن بیستم، اوایل قرن بیستم، یه مقاله ای نوشت که این مقاله بعدها به دست مرحوم مهندس علی‌قلی بیانی به زبان فارسی هم ترجمه شد. مقاله به نظر من جالبیه ولی من با ایدهش موافق نیستم. در تنگوید و کنتن ایشون مقاله نوشت تحت عنوان پرستش یا بعد چهارم روح انسانی. در ابتدای این مقاله که به دوستان میتونن رجوع به ترجمه فارسی هم بکنن و ترجمه خیلی خوبی هم شده ازش، در اینجا ایشون میگه که کاری که آینشتاین کرد من میخوام در این مقاله انجام بدم. آینشتاین اومد چه کرد؟ گفت که برخلاف تصوری که تا الان وجود داشته در فهم عرفی ما و فیزیکدان ها هم همون تصور فهم عرفی رو تأیید میکردن که میگفتن جهان ماده سه بعد داره، من میگم جهان ماده چهار تا بعد داره. یک بعدش من اینشتین نشون میدم که یک بعدش مقبول واقع شده، بنابراین جهان ماده چهار بعد. حالا من کار ندارم بگید تعبیر تعبیر دقیقی از سخن اینشتین هست یا نه، ولی بالاخره ما هم تو دوران دبیرستان رو تا اینجا به یاد میدادم، اگرچه بعدا فهمیدیم تعبیر خیلی دقیقی نیست. به هر حال آینشتاین میگفت که جهان ماده رو تا الان هر سه بعدی میدونستن، گفتم طول و عرض و ارتفاع یا ضخامت، و جهان از این سه تا چیز درست شده، طول، عرض، ارتفاع یا ضخامت. ولی من آینشتاین میگم یه بعد چهارم هم وجود داره و اون بعد چهارم بعد زمان و زمان هم بعد چهارم هست، وجود در عالم طبیعت. تانگوید و کنتن میگه که منم میخوام یه همچی کاری بکنم. منم میخوام بگم افلاطون میگفت که روح ما سه بعد داره، حقیقت، خیر و جمال، ولی من میگم یه بعد چهارم روح ما داره و اونم بعد پرستش. ما غیر از این که شیفته حقیقتی، شیفته خیری و شیفته جمالی، شیفته پرستش هم هستیم. و از نظر عنوان مقالش هست پرستش یا بعد چهارم روح انسان. اتفاقا مرحوم مهندس بازرگان خیلی از این مقاله خوششون اومد و توضیح هم نوشتند و تایید کردن که بله تنگوید و کنتن درست گفته، و اونم اتفاقا همراه با ترجمه مرحوم مهندس علی‌قلی بیانی منتشر شد. و من همینجا باید عرض بکنم که واقعا دو تا انسان که اسپورت هم دو تا انسان به تمام معنی کلمه بودن، هم مهندس بازرگان هم مهندس علی‌قلی بیانی، که انسان واقعا کم نظیری بود و کسی هم قدرش رو ندانید. همین در سن نزدیک به 100 سالگی هم از اونجا رفتن، همین تقریبا دو ماهی پیش. عرض کنم که خب من معتقد نیستم، من معتقد نیستم پرستشی بعد چهارمی باشه. میخوام یک نمونه بگم از اینکه اقوال دیگری هم وجود داره. من به نظرم میاد که همون سه تا بعدی که عرض میکنم که افلاطون میگه قابل دفاع هست، اما حالا کار به اینم نبود. من فعلا روی سه تا تکیه میکنم، چون میتونی به بعد چهارم و بعد پنجم قائل باشی. به اینا گفتیم که آرمان. آرمان وقتی گفته میشه مراد آرمان‌های اجتماعی نیست در این بحث. وقتی میگن عشق به آرمان‌ها یعنی عشق به حقیقت، عشق به خیر و عشق به جمال. این سه تا. هر چه این سه تا عشق رو ما در خودمون بورزیم، عشق به حقیقت رو، عشق به جمال رو و عشق به خدمت رو ارز کنم که زیبایی. خب حالا من یه توضیح راجع به اینها ارز بکنم. اولا وقتی گفته میشه حقیقت، مراد حقیقت به معنی که عرفا میگن نیست، چون عرفا گاهی به خدا میگن حقیقت، گاهی به خدا میگن حقیقت الحقایق، گاهی به خدا میگن حق. و بنابراین تو ادبیات عرفانی حق و حقیقت الحقایق و حقیقت و اینا گاهی اشاره داره به یک موجود خاصی که بازش تعبیر میکنیم به خدا، ولی اون موجود البته کل جهان هستی رو پر کرده باشه، چون عرفا خیلی هاشون به وحدت وجود هم قائلن، ولی به داخل نام موجودی از موجودات جهان هستی رو گذاشتن حقیقت. و در زبان انگلیسی هم همینطوره، دتروس وقتی گفته میشه، مثلا وقتی با تی بزرگ گفته بشه، دتروس با تی بزرگ یعنی خدا. حالا خواه خدای متشخص انسانوار، خواه خدای متشخص نا انسانواری، و خواه خدای غیر متشخص، به داخل به این میگن حقیقت. و میگن عشق به حق یعنی عشق به خدا، عشق به حقیقت یعنی عشق به خدا، عشق به حقیقت الحقایق یعنی خدا. اصلا من بحثم اون نیست، نه اینکه اونو نفی میکنم، نه بحثم اون نیست. ما اینجا حقیقت منوان یک آرمان در نظر میده، نه منوان یک موجود از موجودات جهان هستی، نه یک آرمان، یعنی چیزی که باید در ما تحقق بپذیره، نه چیزی که وجود داره، چیزی که باید در ما تحقق بپذیره. ما به این میگیم حقیقت. نظر میکنیم عشق به حقیقت یعنی این که من عاشق اینم که هر چه بیشتر عقاید مطابق با واقع وارد ذهنم بشه و هر چه بیشتر عقاید غیر مطابق با واقع از ذهنم بیرونم کنده بشه. اینو بشه میشه به حقیقت. من در اینجا باید یه اشاره بکنم به یه سخنی که جاهای عدیده‌ای هم گفتم، ولی باز باید اشاره بکنم. ویلیام جیمز در نزاعی که با کلیفورد داشت، حالا بازم یه مقدار شما رو دور میکنه از مقصود، ولی خب چاله ندارم باز نباید بگم. کلیفورد ریاضیدان، ریاضیدان معروف انگلیسی قرن 19 که گرایش های فلسفی هم داشت، ولی خودش در اصل ریاضیدان. ایشون کتابی نوشت در قرن 19 که این کتاب عنوانش از اخلاق باورش، و به یک معنا میشه گفت اصلا شاخه اخلاق باور با نوشته شدن کتاب اخلاق باور کلیفورد این شاخه پدید آمد، یه شاخه در اخلاق به نام اخلاق باور. مدعای اصلی این کتاب این بود، مدعای اصلی کتاب کلیفورد این بود که آقا ما فقط و فقط در ناحیه اعمال و افعال و در ناحیه افعال و اقوال و افعال بیرونی مون فقط نباید اخلاق را رعایت کنیم، ما در ناحیه عقیده یابی، عقیده پذیری، عقیده وازنی، قبول عقاید، رد عقاید، تقویت عقاید، تضعیف عقاید، تکذیب عقاید، تصدیق عقاید، جرح و تعدیل عقاید، حق و اصلاح عقاید، در همه این نواحی هم اخلاق حاکم. ما حق نداریم هر عقیده ای رو به هر وجهی رد کنیم، حق نداریم هر عقیده رو به هر بچی قبول کنیم. این ازش تعبیر کرد به اخلاق باور. توجه می‌کنید؟ خب حالا چیکار باید بکنیم؟ ایشون گفت اخلاق از ما می‌خواهد که عقیده ای رو نپذیریم مگر این که استدلالی به سود اون عقیده وجود داشته باشه، و عقیده ای رو وا نزنیم مگر اینکه استدلالی به زیان او وجود داشته باشه، استدلالی کاملا برای ما قانع کننده، کاملا برای ما خدشه‌ناپذیر. من حق ندارم یه عقیده رو قبول کنم مگر اینکه یک استدلال خدشه‌ناپذیر به سود اون عقیده داشته باشم، و حق ندارم عقیده رو رد بکنم مگر اینکه استدلال خدشه‌ناپذیری به زیان اون عقیده داشته باشم. در این کتاب این مسئله رو بحث می‌کنه کلیفورد، و ازش تعبیر می‌کرد به اخلاق باور. بنابراین میگفت اخلاق باور فقط با کارهایی که با زبانمون انجام میدیم و با چشممون انجام، ببخشید اخلاق، اخلاق فقط ناظر به کارهایی که با زبان و چشم و دست و پا و بقیه اندام‌هامون انجام میدیم که نیست.
ما در درونمون یه کاری انجام میدیم. یکی از کاری که در درونمون انجام میدیم باور آوردن ها یا باور نیاوردن ها که همیشه درونی یه با چشم و گوش انجام نمیگیره. میگفت اونجا هم احکام سخنانی و اخلاق سخنانی برای گفتن داره و احکامی صادره. ویلیام جیمز بعد از اینکه این کتاب منتشر شد و کتاب خیلی مهمی هم هست، این کتاب کاش ما لااقل به همین مقدار که کلیفورد از ما خواسته در این کتاب التزام می‌بردیم. بعد از این کتاب منتشر شد، ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناس معروف آمریکایی مقاله‌ای نوشت تحت عنوان اراده معطوف به باورآوردن. توجه می‌کنید که این مقاله بعدها بحث پیدا کرد و خیلی مقاله مهمی شد و یکی از مهمترین مقالاتی در عرصه فلسفه در قرن 20 نوشته شده همین کتاب اراده معطوف به باورآوردن، همین مقاله اراده معطوف به باورآوردن که بعدها البته ویلیام جیمز این مقاله رو با چند تا مقاله دیگه هم به هم زمینه کرد و کتابی منتشر شد ازش تحت عنوان اراده معطوف به باورآوردن. خب حالا من نمیخوام وارد نزاع ویلیام جیمز بشم با کلیفورد، اما لب نزاع این که ویلیام جیمز به کلیفورد میگه حق با توئه که میگی باور آوردن های ما هم باید اخلاقی باشه، ما حق نداریم به هر صورتی باور کنیم و وقتی باور آوردن های ما اخلاقی بخواد باشه ما تو مقام باوراوری هم باید یه اخلاقیات رو رعایت کنیم، حق با تو. اما اخلاقیات باور اونی نیست که توی کلیفورد میگی. توجه میکنی؟ این میدونی نیست چی میمونه؟ مثل این که بگم که ما قبول داریم که زندگی باید اخلاقی باشه ولی اخلاق کنفوسیوس اخلاق به در بخوری نیست، ما باید اخلاق دیگری داشته باشیم. نه اینکه نباید اخلاقی باشیم، ما نباید اخلاقی باشیم آنچنان که کنفوسیوس میگفته. مثال دارم میزنم، ویلیام جیمز به کلیفورد میگفت دقیقاً سخن درست میگی و این سخن تو هم گفته ای، اول بارم تو گفته ای، همین درست، ولی در این حال اخلاقیات باوری که تو عرضه میکنی اخلاق باور درست نیست، ما اخلاقیات دیگری باید داشته باشیم. خب حالا چه اخلاقیات باید داشته باشیم؟ من باز به اونا کار ندارم، یک نکته فقط محل بحث و اون نکته اینه که ویلیام جیمز میگفت که ما یک مسئولیت در زندگیمون به عنوان انسان داریم و اون مسئولیت بهش میگم مسئولیت عقیدتی، doxastic responsibility، مسئولیت عقیدتی. ما انسان ها مسئولیت عقیدتی داریم، ما علاوه بر اینکه مسئول خیلی چیزا در زندگیمون هستیم مسئول عقاید خودمون هم هستیم، مسئولیت داریم که چرا این عقیده رو داریم و چرا نداریم. اما مسئولیت عقیدتی ما دو بُعد داره و کلیفورد از یک بُعدش غفلت کرده. خب حالا چه بُعدی داره؟ چه دو بُعدی داره؟ ایشون میگفت که فرض کنید که مسئولیت عقیدتی ما آدمیان این بود که جوری زندگی بکنیم که هیچ عقیده صادقی از ذهن ما بیرون نیفته. فرض کنیم مسئولیت رو این بود فقط که من باید جوری زندگی بکنم که هیچ عقیده صادق، یعنی هیچ عقیده مطابق با واقعی نباشه الا اینکه تا اونجا که میتونم این عقیده رو وارد ذهن خودم بکنم. فرض کنیم این مسئولیت داشت. خب اینجا چیکار باید می‌کردیم؟ اگه اینجور بود و فقط این یک مسئولیت داشتیم ببینید چیکار می‌کردیم؟ با عقاید که مواجه می شدید چی کار می کردید؟ اگر عقیده ای دلیل قانع کننده به سودش وجود داشت چی کار می کردید؟ قبول می کردید. و اگر عقیده ای دلیل قانع کننده به زیانش وجود داشت چی کار می کردید؟ رد می کردید. و اگر عقیده ای نه دلیل قانع کننده به سودش وجود داشت و نه به زیانش وقت چی کار می کردید؟ فرض کنید فقط همین مسئولیت داشتیم، فقط مسئولیت عقیدتمون این بود که جوری زندگی کنیم که هر چه عقیده صادقه وقتی از دست ما نره وارد ذهن ما بشه. خب عقایدی که دلیل به سودش داشتیم قبول می‌کردیم دیگه، اونایی که دلیل به زیانش داشتیم هر وقت میگم دلیل قانع کننده یه خدشه ناپذیر اونا رو رد می‌کردیم. اما اگه عقایدی نه به سودش دلیلش نه به زیانش چیکار باید می‌کردیم؟ ویلیام جیمز میگه که احتیاط اقتضا میکرد که این عقاید هم قبول کنه. چرا؟ چون امکان داشت که عقیده صادقی باشه و از دست ما بره. احتمال که داره که عقیده صادقی باشه و از دست ما بره. پس احتیاط اقتضا میکرد
که این عقیده رو قبولش کنید، چون این عقیده سرنوشتش مبهمه، ممکنه صادق باشه ممکنه کاذب. ولی خب ما یه مسئله بیشتر نداریم، اما مسئله اینه که عقاید صادق از دست ما نرن. خب اگه بنا عقیده صادق از دست ما نره چیکار باید بکنیم؟ با اینا قبولش بکنیم به احتیاط نزدیک‌تره. مثال بر شما بزنم، فرض کنید که شما شکارچی ترجمه کنید، ولی مسئولیتی که بر خودتون قائلید اینه، مسئولیتی که بر خودتون قائلید اینه که هیچ سگی بهش بر نخورید الا اینکه شکارش کنید. مثال دارم میزنم ها، ترجمه کنید، مثال هم خیلی ناشیانه اصلا بالاخره چیکار کنم دیگه، کار شکار نبود. فرض کنم که حالا فرض کنید که مسئولیتتون این باشه که هیچ سگی تو این دشت و دمن نباشه الا اینکه باید من شکارش کنم. خب تو این دشت و دمن هر چی بهش برخوردید و یقین کردید که سگه، چیکار میکنید؟ شکارش میکنید. هر چی هم یقین کردید که گوزن و نمیدونم خرگوش و آهوه و خلاصه سگ نیست، چیکار میکنید؟ ردش کنید. اما اگه به یه حیوانی برخوردید که نمیدونه سگه یا سگ نیست، باید چیکارش کنید؟ باید شکارش کنید، چون که سگ باشه ردتون بره، چون فقط این مسئله بر خودتون قائلید، بنابراین باید شکارش کنید. توجه کنید، چون ممکنه این سگ باشه و بعدها بفهمید ای داده بیداد یک موجودی که نمیدونستم سگ یا سگ نبود نگرفتمش و حالا معلوم شد که سگی. خب حالا این مثال رو بیارید تو بحث دوستفیک ریسپانسیبیلیتی بخش اولش. ویلیام گیل میگه اگر مسئولیت عقیدتی ما این باشه که فقط باید عقاید صادق تا میشه طول ذهن ما بیفتن، تو طول ذهن ما بیفتن، خب عقایدی که اثبات شدن درستیشون قبول میکنیم، عقایدی که اثبات شده نادرستیشون هم رد میکنیم، عقایدی که نه اثبات شده درستیشون نه نادرستیشون اینا رو باید چیکار کنیم؟ باید قبول کنیم، چون ممکنه عقیده صادقی باشه و از دست من در بره. خب یک، اما و هزار اما اینجاست که ویلیام جیمز میگه آخه مسئولیت عقیدتی دومی هم ما داریم تو زندگی و این دومیه رو یادش رفته بود کلیفورد، و اون دومیه اینه که ما یه مسئولیت دیگه هم داریم و اون که باید جوری زندگی کنیم که یه وقتی یه عقیده کاذبی نیاد تو ذهنم. ما نه فقط باید یه جوری رفتار بکنیم که یه عقیده صادقی از دستمون فوت نشه، از اونش هم ما یه مسئولیت دومی هم داریم و اون که عقیده کاذبی یه وقت وارد ذهنمون نشه. خب حالا فرض این دومی رو فقط داشتیم، چیکار باید می‌کردیم؟ اگه فقط مسئولیتمون این بود که فقط عقاید کاذب وارد ذهنمون نشن، اولی رو اگه نداشتیم و دومی رو فقط داشتیم، باید چیکار می‌کردیم؟ خب عقایدی که اثبات می‌شد که درستن اینا رو چیکار می‌کردیم؟ قبول می‌کردیم. عقایدی هم که اثبات می‌شد نادرستن اینا رو چیکار می‌کردیم؟ رد می‌کردیم. ولی عقایدی که نه اثبات شده بود درستن نه اثبات شده بود نادرستن، باید چیکار میکردیم؟ باید رد میکردیم، چون اگه رد نکنیم ممکنه کاذب باشن و بیفتن تو ذهن ما، باید رد بکنیم اینا رو. پس دقت بکنیم، اگه مسئولیت اول داشتی اونایی که سرنوشتشون معلوم نبوده باید چیکار میکردیم؟ قبول میکردیم. و اگه فقط مسئولیت دوم داشتی باید اونه که سرنوشتشون معلوم نبود چکار میکردیم؟ رد میکردیم که ممکنه کاذب باشن و بعد بیان تو وارد ذهن ما ایت بشن و مشکلات ایجاد بشن. اما من ویلیام جیمز میگم ما هر دو مسئولیت رو داریم، هر دو با هم داریم، کاری که با هم داریم چه خاکی بر سرمون بکنیم در مورد این قدیم مورد سوم میده؟ تو مورد اول دوم مشکل پیش نمیاد. عقایدی که نه صدقشون بر ما محرز شده نه کذبشون، نه صدقشون اثبات یقینی شده نه کذبشون، اینا رو چیکار کنیم؟ اگه بپذیریم مسئولیت دومی رو یادمون رفته که بنا بود یه وقت عقیده کاذبی وارد ذهنمون نشه. اگه وا بزنیم مسئولیت اول یادمون رفته بوده چون بنا بود که عقیده صادق از ذهن ما در نره، با چیکار بکنیم؟ اینجا در واقع این عقاید سمخ وسطی چیکار باید بکنیم که نه صدقشون محرز نه کذبشون؟ و کلیفورد مثل ویلیام جیمز میگفت اینجاست که نقطه ضعف اخلاق کلیفورد نشون داده میشه. کلیفورد میگفت عقیده رو فقط در صورتی بپذیرید که به سودش دلیل وجود داره، انگار فقط اون مسئله چنو رو داریم در واقع اولی رو داریم. و جیمز اینجور جیمز میگفت که ما چون هر دو تا مسئولیت رو داریم، یعنی باید هم عقیده صادقی از ذهنمون در نره هم عقیده صادقی کاذبی وارد ذهنمون نشه، بنابراین راهش اینه که عقایدی که اثبات صدقشون میشه رو قبول کنیم، عقایدی که اثبات کذبشون میشه رو رد کنیم،
ولی عقایدی که نه اثبات صدقشون میشه و نه اثبات کذبشون این وسط قرار میگیرن و کاملا نه اثبات صدق شده نه اثبات کذب این وسط قرار میگیرن، اینا رو باید یک کار خاص اخلاق رو میگه اون کار بکنیم و اون این کار. این عقایدی که نه اثبات صدقشون میشه و نه کذبشون، بنابراین نه خودشون اثبات شده صدقشون، نه نقیزشون صدقش اثبات شده. درسته؟ نه خودشون اثبات شده که صادقه، نه نقیزشون. درسته؟ ویلیام جیمز میگفت که اینا رو هم باید در نظر بگیرید. ببینید در عین حال که نه خودش اثبات صدق شده و نه نقیزش، بازم کفه کدوم سنگین تره؟ ببینید این اثبات صدقش نشده، نقیزش هم اثبات صدقش نشده، اما کفه کدوم سنگین تره؟ مثلا مثال بدم، فرض کنید که نه اثبات وجود خدا شده که خدا وجود داره و نه اثبات شده که خدا وجود نداره، هیچ کدومش اثبات نشده. فرض کنید اثبات نشده یعنی هیچ دلیل خدشناپذیر نیست که بگه خدا وجود داره، هیچ دلیل خدشناپذیری هم نیست که بگه خدا وجود نداره. اما با این همه احساس میکنیم ادله‌ای که میگم خدا وجود داره بازم انگار وزنشون بیشتره. توجه میکنیم اگه اینجا بود و با این که اثبات هنوز نشده خدا وجود داره ها، ولی چون وزن ادله‌ای که میگم خدا وجود داره بیشتر از وزن ادله‌ای هم که میگم خدا وجود نداره، میگفت اینجا هم بریم اونو که وزنش بیشتره رو قبول کنیم. از اون طرف اگر ادله‌ای که میگن خدا وجود نداره وزنشون بیشتره، ما باید خدا وجود نداره را با اینکه اثبات هم نشده هنوز که خدا وجود نداره ولی بالاخره وزنش بیشتره، میگه اونو باید قبول کنیم. پس تو این دسته وسطی هم که اثبات نشده بود نه صدق خودشون و نه کذب خودشون، اینجا هم باید ببینیم اونی که سنگین تره رو ولی اثبات نشده مدعا ولی اونو قبول کنیم. اما اگه اومدیم دیدیم که این دوتا مساوی نه یه مثقال کفه اون ور سنگین تره نه یه مثقال کفه اون ور سنگین تره، کاملا مساوی هم نازم کنیم هیچ مو نمیزنن با هم. خب پس عقیده ما نه خرد پذیره نه خرد ستیزه بلکه خرد گریز، اما ساده خرد گریزی هم نیست که یکی از کفه هاش سنگین تر از کفه دیگرش باشه. این خرد گریز هایی که دقیقا مصابه دو کفش اونجا چه باید چکار کنیم؟ وقت ویلیام جیمز میگفت در اینجا از این دفعه که کاملا با هم مصابی هست اونی رو بپذیری که به شما آرامش بیشتر میده، شادی بیشتر میده، امید بیشتر میده. اینو میپذیری، اخلاق اتجار میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید این دو تا عقیده که از لحاظ اپیستمولوژیک دیگه مزیتی بر هم ندارن، وزنشون مساوی 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 فرقی تو هم نمی‌کنن. درسته؟ خب پس دیگه مسئله اپیستمولوژی و معرفت شناسی اینجا ساکته، بحث نظری در اینجا به سکوت رسیده. خب پس لااقل حالا که این دو تا وزنشون به لحاظ اپیستمولوژیک مساویه، لااقل اونی رو بپذیرید که به روحتون زخم نزنه. توجه میکنید؟ به روحتون زخم نزنه. بله ببینید دوستان توجه بکنن ها، این نکته خیلی نکته مهمیه و دوستان اگر فکر نکنن که ما داریم مصلحت اندیشی تو آدم، اگر اثبات شد خدا وجود نداره هزار زخم هم که بهتون بزنه باز باید قبول کنید که خدا وجود نداره. بحثی نیست که ما که خودمون رو ناز و نوازش بکنیم، نه، اگه اثبات شد خدا وجود ندارد ما باید قبول کنیم که خدا وجود نداره ولی هزار تا زخم هم به روحمون بخوره باید قبول کنیم. اگه اثبات شد که خدا وجود داره باید قبول بکنیم خدا وجود داره را ولو هزار زخم هم به روحمون بزنیم. اینجا بحث چون حقیقت مهمه، حقیقت هم نداره. اما اگه نه اثبات شد خدا وجود داره و نه اثبات شد خدا وجود نداره ولی بازم کفه وجود داره سنگین تره، باز باید قبول بکنیم ولو زخم بخوریم. نه اثبات شد خدا وجود داره نه اثبات شد خدا وجود نداره ولی کفه خدا وجود نداره سنگین تره، باز اونها خدا وجود نداره رو قبول بکنیم ولی زخم بکنیم. اما بحث بسر اینه که اگر دقیقا این دوتا با هم مساوی شدن خب چرا خودآزاری کنیم؟ این دوتا که دیگه به لحاظ اپیستمولوژیک بعضشون مساویه، به لحاظ نظری بعضشون مساویه، اونی رو قبول کنید که آرامش بیشتر بتونید شادی بیشتر بهتون میده، امیدواری بیشتر بهتون میشه. چرا؟ چون یکی از وظایف اخلاقی انسان اینه که به خودش لطمه نزنه. حالا اگه لطمه های جهان میخواد ما بزنه خب بزنه، اما اگه خودمون که نباید خودمون لطمه بزنیم، درسته؟ بنابراین باید اینا قبول بکنم. آرمان اول که میگفتم آرمان حقیقت طلبی، یعنی اینجوری مشق کردن تو زندگی در ناحیه عقاید. بعد از اینکه ویلیام جیمز این مقاله رو نوشت، تا زمان ما که الان نزدیک به 90 سال از نوشتن اون مقاله می‌گذره، همه کسانی که در اپیستمولوژی و در زبان شناسی معرفت در این دو زمینه کار میکنن میگن سخن ویلیام جیمز قابل دفاع. این سخن درسته. حقیقت طلبی اقتضا میکنه که اگر سخنی به سودش دلیل قاطع وجود داره قبولش کنی، به زیانش دلیل قاطع وجود داره ردش کنی. نه به سودش وجود داره نه به زیان، ولی یکی از کفه این بر اون برش سنگی تره اونو قبول کنی، و اگر مساویه بریم سراغ این که دینیم این عقیده خدا وجود دارد آرامشتون رو بیشتر میکنه یا خدا وجود ندارد، اونو قبول کنی. البته با اون شرایطی که گفتم زندگی پس از مرگ وجود دارد به شما آرامش بیشتر میده یا زندگی پس از مرگ وجود ندارد، کدومه؟ در نهایت خیر بر شر غلبه میکند آرامش بیشتر بهتون میده، یا در نهایت شر بر خیر غلبه میکند حتی آرامش بهتون بیشتر؟ این اقتضای اولی هست. اگر دقت بکنید، اگر دوستان دقت بکنن میبینید که تو این بخش دوم که ساحت احساسات و عواطف و هیجانات بود، من مثلا عشق به آرمان ها رو مطرح کردم و اولی آرمان چی بود؟ حقیقت بود. ولی میبینی همین آرمان حقیقت هم به احساسات و عواطف و هیجانات کاهش کشیده شده، چون حتی توی آرمان اول هم که آرمان حقیقته، ما بالاخره گفتیم اون آخر اگر چیزی آرامش بیشتر میده، شادی بیشتر میده، امید بیشتر میده، اینو بپذیرید. خب در اینجا یک سوال میتونه برای شما پیش بیاد، و اون که مگر بر پذیرفتن باور ارادیه که من بگم خب حالا چون به من آرامش بیشتر میده قبولش میکنم، مگه میشه آدم هر باوری رو تا که محاسبه کرد و بعد از اینکه بعد از اون مراحل گذشته و رسید به اینکه خودش با نقیضش با هم کاملا در اپیستمولوژیکشون مساویه، وقت مگه دلش حکم اراده کرد میتونه داشته باشه؟ وقت اینجاست که باز بدون بحث میکرد، میگفت نه، به صرف اراده تو نمیتونی دارای اون باور بشی، ولی یک پرکسیسی میتونی داشته باشی که یواش یواش اون باوره در ذهن جاگیر باشه. ترجمه کنید، من قبلا این مثالی برای شما تو همین بحث زده بودم، گفتم نه کسی من گفت دستتو بلند کن معلوم ارادیه، تا گفت دستتو بلند کن دستمو بلند میکنه، من تا اراده کنم دستمو بلند کنم بلند میکنه، این اراده معلوم. اگر من گفت پرواز کن برو بالای اون ساختمان روبرو بنشین، اینم معلوم غیر اراده، اینا معلومه که غیر ارادیه، من نمیتونم پرواز کنم برای اون، اصلا در اراده من نمیتونم. اما اگه گفت که نگفت که پرواز کن برو اونجا بنشین و نگفت دستتو بلند کن، گفت 10 کیلو وزنتو کم کن، این چه جوریه؟ این از یه لحاظ مثل اولیه نیست، چون اولیه تا میخواستم دستمو اراده کنم دستمو بلند کنم دستم بلند میشه، اما تا اراده کنم که 10 کیلو وزنمو کم کنم دست 10 کیلو وزنم کم میشه. اما از اون طرف وجدانم مثل این هم نیست که من گفته باشم پرواز کنم رو ساختمان رو برو بنشین، انگار چی در حد وسط، این حد وسطی ها رو میگن امور تکفیک، یعنی اموری که دفعتا نمیتونید در خود محقق کنید، اما یه شیوه زندگی رو که در پیش بگیرید در خود محقق میشه. بنابراین پزشک اگه گفت دستتو بلند کن بلند میکنم، گفت برو اونجا پرواز کنم برو نوک اون ساختمان بنشین، میگم نمیتونم، اما اگه گفت 10 کیلو وزن کم کن میگم اشکال نداره، منتها روششو به یاد بدی که بعد از 6 ماه 10 کیلو وزنم کم بشه و اون یه رژیم خوراکی به من عرضه میکنه که من وزنم کم بشه. باور از این مقوله سوم، باور ارادی نیست مثل دست بلند کردن، اما غیر ارادی هم نیست مثل پرواز کردن از اونجا نشستن. اگر یه عقیده ای با نقیض خودش مساویه، برید به طرف اون طرفی از این دوتا که به شما آرامش بیشتر، شادی بیشتر و امید بیشتر میده. اما اینو تا اینو حس کردید فوری صاحب اراده نمیشید، یه پرکسیسی لازم داره، یه ورزه هایی لازم داره که این ورزه ها آهسته آهسته در ما حاصل میده. حالا من به این ورزه هاش نمیتونم بپردازم، اولین ورزش اینه که از امروز چنان زندگی کنید
که گوی اون عقیده صادقه. واجبه اثبات نشده که خدا وجود داره، اما اگر رسیدید به این از امروز چنان زندگی کنید که گویا خدا وجود داره. این اولین پرکتیسی است که ما باید داشته باشیم، چنان زندگی کنیم که گویا خدا وجود داره. این گویا توجه بکنید، چون وقت بنده که اصلا خدا وجوده و خدا وجود نداره وضع کاملا مساوی داره. این نشون میده آرمان در واقع حقیقت. بنابراین حقیقت در اینجا این آرمانی که می‌خوام در خودمون محقق کنیم. می‌خوام چی در خودمون محقق کنیم؟ تو آرمان حقیقت می‌خوام باورهای صادق رو هرچی بیشتر واجدش بشیم و باورهای کاذب رو هرچی بیشتر فاقدش بشیم. این آرمان. آرمان دوم آرمان خیر، آرمان خوبی. همونطور که آرمان اول آدم‌ها رو سوق میده به طرف رو آوردن به علم، به فلسفه، نتو کنید آرمان اولی دیگه انسان ها به علم و فلسفه سوق میده، آرمان حقیقت طلبی. آرمان دوم یعنی آرمان خیر آدم رو به اخلاق سوق میده، به اخلاق زیستن سوق میده. این هم یه آرمانی که در خود محقق باشیم. ما میخوایم علاوه بر این که راستیم خوبم باشیم و این خوب بودن از راه اخلاقی زیستن حاصل میاد. افلاطون اگر روانشناسی جرحاش درست باشه میخواد بگه جنایتکارترین جنایتکاران عالم هم در سر سویدای دلشون دوست دارن خوب باشن، دوست دارن خوب باشن. اگر روانشناسی جرحای افلاطون رو قبول داشته باشید، البته من قبول دارم، این به نظر میاد که در اعماق وجودشون اونا وقتی میشنونن کسی راستگوه احساس میکنن یه چیز خوبی رو داره که من ندارم. وقتی میشنونن کسی هیچ ظلمی به کسی نکرده میدانن که یه چیز خوبی بود داره که خودشون ندارن. درسته؟ اینو بهش میگیم در واقع عشق جبلی و گوهری و ذاتی انسان به خوبی. در واقع سعی آدم در خوبتر و خوبتر و خوبتر شدن. خب حالا این خوبتر و خوبتر و خوبتر شدن در واقع حالا بعد توضیح میدن که از چرا حاصل میدن. اینم عشق دوم. اما عشق سوم عشق به جماله، عشق به زیباییه که اینه من توضیح بدم. زیبایی از نظر افلاطون اختصاص به زیبایی های جسمانی نداشت. افلاطون برای زیبایی های روحانی هم شأن می‌گذارد. خب امروز خیلی ها قائل نیستن به زیبایی های روحانی، ولی زیبایی های جسمانی که دیگه محل شکی نیست که ما از زیبایی های جسمانی لذت میبریم. اما لذت بردن از زیبایی های جسمانی یه تفاوت با لذت بردن از حقیقت و از خیر داره. از اولی و دوم ببینید، عشق ما به حقیقت، عشق ما به خیر، هر دو عشق، عشق به اینه که خود ما صاحب حقیقت بشیم، خود ما صاحب خیر بشیم. اما عشق ما به جمال، چه فقط به جمال جسمانی توجه داشته باشیم و چه به جمالهای روحانی هم که افلاطون میگفت، عشق ما به جمال فقط به معنای این نیست که دوست داریم خودمون صاحب جمال بشیم. در مواردی هم که جمالی هست که میدونیم خودمون واجدش نمیشیم عاشقش. و این یک فرق فارغی است بین جمال با حقیقت و خیر. ببینید یه گل، من در نظر من یک زیبایی جسمانی مثال می‌زنم، یه گل مثال می‌زنم. ببینید این گل برای من زیبایی داره، هم زیبایی رنگش داره، هم لطافتش داره، هم طرز آرایش گلبرگ‌هاش برای من زیبایی داره، هم بوش برای من زیبایی داره. من از این چهار تا چیز گل لذت می‌برم. از رنگش لذت می‌برم، مثلا از بوش لذت می‌برم، از آرایه گلبرگ‌ها و طرز آرایه گلبرگ‌هاش لذت می‌برم، از لطافتش هم لذت می‌برم. هر چهار تا لذت هم لذت زیبایی شناختی. تعلیم کنید. اما هیچ وقتی من به مخیلم هم خطور نمی‌کنه که من سرخ بشم یا بنفش بشم مثل این گل، یا لطیف بشم مثل این گل، یا آرایش گلبرگی پیدا کنم مثل این. ببینید اینجا اگه دقت بکنید موردی است که ما عاشق زیبایی هم که در ما تحقق ناپذیر است هستیم. همیشه نباید زیبایی که در ما تحقق پذیر رو عاشقش باشیم، برخلاف حقیقت. خیلی اینجوری نبود، میخواستیم حقیقت در ما تحقق پیدا کنه، میخواستیم خیر در ما تحقق بکنه. ولی زیبایی، چه زیبایی هایی که من در شما میبینم و خوش دارم و میتونم در خودم محقق بکنم، اینا رو عاشقش هستم. اما زیبایی هایی هم که در شما یا در یک گل یا در یک قطره آب یا در یک جنگل یا در یک عقل میبینم و خودم هیچ وقت نمیتونم واجد اون زیبایی بشم، اصلا در پتانسیل انسانی نیست واجد اون زیبایی شدن، من اینم میخوام، اینم من دوست دارم. بنابراین زیبایی های محقق شدنی در آدمی و زیبایی های محقق ناشدنی در آدمی هر دو به یکسان محل در واقع عشق من، متعلق عشق من. خب حالا زیبایی ها اینا که بر مثلا زیبایی جسمانی بودن، افلاطون و افلاطونیا مثل فلوتی، مثل فورفوریوس، اینا معتقدن زیبایی روحانی هم وجود داره. میگن علاوه بر این که جسم زیبایی داره، ذهن زیبا هم داره، روان زیبا هم داره. ببینید نه روان خیرخواها، چون خیرخواه گفتی که رفتی باز تو مقوله چی خیر، نه اونا میگن ذهن زیبا میده و شما تعبیر ذهن زیبا رو زیاد میشنن ترجمه میکنید کام خیلی شما تو لیترچر میبینید A beautiful mind، ذهن زیبا. زیبا نمیگن ذهن نیکخواه، ذهن حقیقت طلب که به حقیقت برگرده یا به ارتمان که خیلی برگرده، میگن ذهن زیبا ما داریم. میگن فلان کس روح زیبایی داره. این خدمت رو عرض کنم که محل انکار خیلی هاست، ولی افلاطونیان، نو افلاطونیان اینم قبول دارن، میگن ذهنم زیبایی خاص خودشو داره و روانم زیبایی خاص خودشو داره. فورفوریوس، فلوتی، فلوتی 6 تا دفتر از 54 دفترش در باب زیبایی های روحانی به فارسی هم ترجمه شده، دوستان میتونن ببینن. عجیبه، زیبایی روح، یه روحای زیبا و یک روحای زیبا نیستن. خب اما عموما امروزه زیبایی به زیبایی مادی و جسمانی اختصاص داده میشه، حالا چه زیبایی که در جمادات هست، چه نباتات، چه حیوانات و چه انسان ها، ولی به داخل جسمانی. یعنی آخر بحث زیبایی دو تا نکته اضافه کنم و یک بشارت نمیتونم بهتون بدم، یک خبر بد بهتون بدم، یه آنتراکتی بهتون بدم، چون آنتراکت معناش اینه که بعدش هم ادامه داره، بالاخره از شر من فارغ نیستید، اما یه آنتراکتی در واقع دارم. دو تا نکته اینجا وجود داره. زیبایی که عرفا به خدا نسبت میدن فقط با دید افلاطونی قابل جمع، چون خدا چی جسمانیتی نداره. بنابراین که خدا رو زیبا میدونن که عرفا دائما جمال الهی رو اصلا بزرگترین جمال میدونن، این فقط با مشرب افلاطونی ساز داره، چون خدا مسلما داره جسم نیست که بگیم زیبایی جسمانی داره. توجه میکنید؟ حالا یعنی چه خدا زیباست؟ ببینید من میفهمم که کسی بگه خدا نیکخواه است، خیرخواهی خدا قابل فهمه، توجه میکنید؟ قابل فهم، این مشکل نداره. اما زیبایی خدا یعنی چه؟ یعنی چه خدا زیباست؟ به کسان میگن ما زیبایی خدا رو ادراک میکنیم یا به خاطر زیبایی خدا به او عشق می‌ورزیم، از جمله به خاطر زیباییش بهش عشق می‌ورزیم. اینو من متوجه نمی‌شم. اینو که اولی. نکته دوم این که حتی غیر افلاطونیان که زیبایی رو منحصر به جسم می‌دونن، اما اینا هم باز بین دو نوع زیبایی که در اجسام وجود داره فرق می‌کنه. و ما معمولاً به این فرق توجه نداریم. و به هر دوش میگیم زیبایی و اصلا چه بسا میزی هم بینش قائل نشید، به عالم جسم هم مرسوم شده، ولی دو چیز هم. ببینید یک انسان یه وقت به لحاظ معیارهای زیبایی شناختی فیزیکی که مثلا تو عالم سینما محل توجه قرار میگیره برای انتخاب هنر بشه، از اون لحاظ زیباست، یعنی به لحاظ برواندام زیباست، چشم، رنگ مثلا پوست، همه تناسب هایی که به حال در زیبایی شناسی فیزیکی فقط محل بحثه، که مثلا میگم تو عالم هنر، تو عالم عرض میکنم که مثلا سینما در مانکن ها در اینا بالاخره محل توجه یک زیبایی، اما یه زیبایی دوم هم در انسان ها وجود داره، اونم تو عالم جسم. بالاخره انسان جسم دیگه، درسته؟ نمیخوام یه عالم روحانی تصویر بکنیم. و اون چیزیست که قدما گاهی بهش میگفتن ملاحت. از پیامبر نقل شده است که از پیامبر پرسیدن که ای یا رسول الله تو زیباتر یا یوسف؟ گفت اخی یوسف اجمل و منی ولیکن انا امله منی. گفت برادرم یوسف از من جمالش بیشتر بود اما من ملاحتم از اون بیشتر، من ملیح‌تر از اون. خب حالا من کار ندارم که راست گفتن دروغ گفتن، حتما راست گفتن، اما به هر حال این که فهمیدن دو چیز وجود داره، این خب یه چیز مهمیه که کسی بفهمه جمال غیر از ملاحته. توجه میکنید؟ حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوانید. یه کسی حسن با ملاحت که جمع میشه، کسانی هستن که در از لحاظ حسن در غایت هستن ولی مثل یه مجسمه مرمری هستن، اصلا آدم لذت نمیبره. توجه میکنید؟ یعنی به تعبیر دقیق تر بگم، نه اینکه لذتی، لذتی که ازشون میبره لذتیست که از عکسشون هم میبره، لذتیست که از مجسمهشون هم میبره، نه بیشتر. ترجمه میکنید؟ چرا؟ چون ملاحت نداره. اما ملاحت رو دیگه نمیشه از عکس هم ملاحتی نمیبره. ترجمه میکنید؟ ملاحت یک نوع جسچره، یک نوع جست گفتاری، کرداری، نگاه، طرز دست تکون دادن، طرز سر تکون دادن، طرز سخن گفتن، اینا مجموعاً یه آدم رو ملیح میکنه، ملاحت بشه. خب پیامبر میگفتن که البته جمال فیزیکی بخوان در نظر بگیرن، البته یوسف از من جمیل‌تره، توجه میکنیم این. اما میگن من از اوش ملیح‌ترم. این ملاحت رو در زبان عربی میگن ملاحت. ما تو زبان فارسی میگیم شیرینی. البته تو زبان فارسی ما گاهی وقتا میگیم با نمکه، ولی معمولا لغت شیرین به کار میبریم. و تو ادبیات ما معشوق شیرین یعنی معشوق با ملاحت، یعنی نمکین. عرب ها که اصلا شیرین به کار نمیبرن، تعبیر داله و شیرین به کار نمیبرن، اونا ملح رو به کار میبرن، یعنی نمکین بودن رو به کار میبرن. ما بیشتر میگیم شیرین، یار شیرین من. یادی میکنید؟ یعنی یار ملیح من. و شما خودتون میدونید که در اون داستانی که بین هارون و رشید گذشت و طبق داستان هم داده و خدمت رو عرض کنم که مجنون همین پیش اومد دیگه، میگن که هارون رشید گفت که این مجنون لیلی، ببخشید بین هارون رشید و لیلی، گفت که لیلی رو بیارید من ببینم این لیلی چیه که این داستان ها رو برسش درست شده و اینا. و لیلی آوردن پیش هارون رشید، آوردن. این در مقالات شمس تبریز هم داستانش بوده، در مثنوی هم بوده، در ادبیات ما زیاد این هست. هارون رشید اومد و نگاه کرد، خیره شد، چیزی ندید. باز خیره شد، چیزی ندید. بعد گفت که من اصلا در تو چیزی نمیبینم. خدمت برسی رو که چی؟ این چطوریه؟ یه همچنده دختر سیاسوخته لاغرندام اینجوری، آخه اینجوری بوده میگه این آخه چطوریه؟ خب تو لیترچر ما دو تا جواب نقل شده، من یک جوابش به مخصوم مربوط میشه. یک جواب همون جوابی که گفت، که گفت خاموش چون تو مجنون نیست. مجنون کنی؟ خلیفه بهش گفت چی؟ گفت از خوبان عالم افزون نیستی؟ گفت خاموش چون تو مجنون نیست. خب این یک بحث. یه بحث اینه که زیبایی در چشم عاشقه، نه در صورت معشوق. مجنون عاشق بود، در صورت معشوقش زیبایی میدید. تو هارون رشید عاشق من نیستی، خب تو صورت منم زیبایی نمیدید. این یک در واقع جوابه که در لیترچر ما زیاد اومده، در ادبیات عرفانی ما زیاد اومده که عشق، زیبایی در واقع در صورت و اندام معشوق نیست، بلکه در چشم عاشقه. و این میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که من اول تشخیص نمیدم شما زیباست، بعد عاشقتون بشم. اول عاشقتون میشم، بعد میبینم زیبایی. عشق من زیبایی شما رو میآفرینه، نه زیبایی شما عشق منو بیافرینه. خب این یه جوابه، این بحث من مرده میشه. اما یه جواب دومی در ادبیات ما دادن و اون این که لیلی گفت که تو دنبال زیبایی میگردی ولی مجنون دنبال ملاحت منه. تو من اینجا خب نشستم دیگه در حضور پاک خلیفه هم اصلا در حضور خلیفه آدم چجوری میشینه؟ ملاحت میتونی نشون بده دیگه. ناجم کنید در حضور خلیفه جمال نشون دادنیه ولی ملاحتی نشون دادنی نیست. میگفت این مشکلش اینه، من ملاحتم رو مجنون دیده، تو فقط داری دنبال جمال میگردی. بس میگه خب جمالی هم که همینه که میبینی دیگه، سیاسوخته هم و لاغل هم و فلان هم، اما اون ملاحت هم. خب این هر دو در آدم جسم، تو اون جسم چرم جسم جسمانی، طرز نگاه کردن، طرز سخن گفتن، طرز دست تکون دادن، طرز ارز کنم که سرخم کردن، سرراست کردن، اصلا طرز جواب دادن یا ندادن، کی جواب دادن و کی جواب ندادن، با ایما و اشاره جواب دادن یا با زبان جواب دادن، هر کدامش شخص رو مریض میکنه. جایی که شما باید با ابرو جواب بدید، اگه با زبان جواب بدید ملاحتتون کم میشه، جایی که باید با زبان جواب بدید، اگه با ابرو جواب بدید ملاحتتون کم میشه، جمالتون هم نگرد اما ملاحتتون کم میشه. خب این وجود داره، توجه میکنید؟ این که میگوین آن خوشترز حسن یار ما، این دارد و آن نیز هم، آن یعنی ملاحت در ادبیات، آن یعنی ملاحت. این که میگوین آن خوشترز حسن، کسانی میگفتن واقعا آن خوشتر از حسنه، ملاحت میگفتن از حسن بالاتره، وقت معشوق این که میگوین آن خوشترز حسن، و حافظ میگه چی؟ میگه یار ما این دارد و آن نیز هم. توجه میکنی؟ این رو داره، اونم که داره، هر دو شده. توجه میکنی؟ این در واقع هست. حالا دوستان توجه بکنن، هرچه عشق ما به این سه تا آرمان بیشتر بشه، زندگی ما بهروزانه تره. منتها این که چجوری عشق ما به این بیشتر میشه اولا، و این که چجوری زندگی ما بهروزش بیشتر میشه ثانیا، این دوتا میمونه برای این که حالا دوستان 10 دقیقه تنفس بکنن. اگرچه منم دیگه وقتم خیلی، حالا با همین 10 دقیقه تنفس بکنم. بس بس. دو نکته در باب عشق به آرمان ها مون که من نگفتم. یکی این که چرا عشق به آرمان ها بهروزی در زندگی میاره؟ تحلیل روانشناختی فراوان صورت گرفته در باب این که چرا وقتی انسان به آرمان های حقیقت خیلی و جمال عشق میبرده، این از لحاظ روانشناسی سلامت بالایی پیدا میکنه و طبعا زندگی بهتری خواهد بود. فهمیداش خیلی فراوان، اون تحلیلی که از همه سریع‌تره و تحلیلی که خود منم قبول دارم، اصل واقعیت مورد اجماعه در باب تبیین این واقعیت و تحلیل این واقعیت اختلاف هست. در میان تبیین ها و تحلیل های مختلف که از این واقعیت مورد اجماع شده، یکیش از همه مشهور تر و قابل دفاع تره و خود من همین را قابل دارم. عشق به آرمان ها شما را از خودتون به بیرون معطوف می‌کنه، یعنی از رضایت به وضع موجود خودتون به رضایت به یک وضع آرمانی می‌کشونه. شما را از گتونشینی روانشناختی نجات میده. شما خودتون میدونید که یهودیان با همین چندی پیش یک خاصیتی داشتن که ازش تعبیر میشد در دنیا به گتونشینی، یعنی مثلا توی شهری یهودیان نمیرفتن و در کل شهر منتشر بشن، همین رفتن در یک جای متمرکز میشدن، محله خودشونو داشتن، عبادتگاه خودشونو داشتن، با هم ازدواج میکردن، دارستدر خودشونو داشتن، همه چیشون خودشون بود، خودشونو در واقع منتشر در اون شهر نمیکردن، به اون کشور منتشر نمیکردن. اینو بهش تعبیر کنیم به گتونشینی، یعنی محصور کردن خود در میان جمع خودی ها. خب این گتونشینی البته این گتونشینی اجتماعی نظیر این گتونشینی اجتماعی در باز روانشناسی هم بوده بعضی انسان ها در درون خودشون مثل که در یک گتون نشسته باشن در درون خودشون میشینن و هیچ وقت به طرف بیرون و به طرف این که از این وضع باید به طرف جلوتر یا به طرف بالاتر حرکت بکنن این درشون وجود نداره، نه به طرف جلوتر نه به طرف بالاتر. حالا جلوتر و بالاترش هم به دو جهت عرض کنم درشون وجود نداره. این آرمان طلبی، این که آدم عشق به حقیقت، عشق به خیر و عشق به جمال داشته باشه، آدم رو از این گتونشینی در اون شناختی بیرون میاره. آدم رو به بالاتر از وضع موجود خودش، به جلوتر از وضع موجود خودش سوق میده. نمیدونم دوستان چقدر آشنایی دارن با یک بیماری خیلی مهمی در روانشناسی به نام اوتیسم. روانشناسان در واقع یکی از مهمترین بیماری هایی که شناسایی کردن اوتیسم. اوتیست ها در واقع چی میشن؟ ارتباطشون با عالم بیرون خودشون گسیخته میشه. توجه میکنم؟ یعنی چیه؟ یعنی بیمار فقط در درون خودش گستر میداره، حتی قدرت بازشناسی بیرون رو از دست میده، مطلقا قدرت تماس با بیرون رو نداره. نمیدونم شما این شخص برخورد به کسانی که از دست دادن احتراز دارن. من میشناسم چند تا در زندگی میشناسم که اینو دست نمیدن. خب یه نوع اوتیسم دیگه، یعنی شخص کاملا در خود فرو نشسته به طوری که حتی دست نمیده. خب این حالت خیلی رقیقشه. حالتهای غلیظتر و غلیظتر و غلیظتر هم وجود داره که شخص به هیچ قیمتی نمیخواد از خودش بیرون بیاد، حتی به قیمت اینکه دستش رو دراز کنه و با دیگری تماس پیدا بکنه و دست بده به اون. اینو بهش میگیم اوتیسم. اوتیسم در حالتهای عادی و بیمارگونه که دقیقا یک نوع جنونه و بلکه یکی از انواع شدید جنون هم تلقی میشه، که خب در واقع بازشناسی شده و کاملا هم حالت پاتولوژیک داره و آدم رو کاملا تشخیص میدن که بیماره و میبرنش به اونجا که باید ببرنش، یعنی بازشناسی کردن. اما مسئله برسر این که انسان هایی که آرمان حقیقت، خیر و جمال درشون وجود نداره، یک نوع اوتیسمی دارن که دی آسایشگاهی هم برش وجود نداره. در واقع کل جهان آسایشگاه هم، همه ما اوتیست ها توجه میکنیم کل زمین. این گتونشینی روانشناختی، این که در خود فرو بنشینم و اصلا فکر نکنم که من اصلا جلوتر از این برم و بالاتر از این برم، این هست. این که به عشق تأکید میشه، تعجب کنید، یک علتش اینه که عشق تنها چیزیست که اوتیسم رو از آدم میگیره. شما نمیدونم تجربه تو زندگیتون داشته اید یا نداشته، کسان دیگه اید یا نه، که به حدی ناخن خشکن، به حدی ممسکن، دینار دینارشون رو حساب میکنن، اما همین وقت عاشق یه خانم میشه، ببینید دست و دلباز میشه، مثلا پول دیگه باید بی مقدار میشه، بی ارزش میشه. این که میگفت ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون که میخواست بگه طبیب روحانی منظورش بود، جالینوس هم طبیب جسمانی. میگفت تو هم طبیب روحانی ما هستی ای عشق و هم طبیب جسمانی ما هستی. واقعا عشق این کارو میکنه. عشق شما را فرا میکنه از وضع درونی خودتون. و شما تعجب میکنید که این آدمی که اینقدر دینار دینارش حساب میکرد، چون البته الان هم ممکنه نسبت به خواهر و برادرش هم وضع داشته باشه، اما چرسون نسبت به اونه عشق جدیدی درش پدید نیمده. اما با این همه همین آدمی که با شما نزاع داره بر سر یک ریال و دو ریال، وقتی عاشقتون میشه تمام زندگیتون، نه فقط تمام ثروتش رو، چه بسا تمام قدرتش رو به پای شما میزه، جاه و مقامش رو به پای شما میریزه، حیثیت اجتماعیش رو به پای شما میریزه، شهرتش رو به پای شما میریزه، محبوبیتش رو به پای شما میریزه، این کلش رو به شما میده. نه فقط صدقه به تعبیر دین، مبرد داره در دین. حالجون میکنه صدقه فقط به مال گفته میشه، صدقه دادن. وقتی من از مال خودم به دیگری میدم میگم تو صدقه داده در تعبیر دینش. اما مبرد یعنی هم ثروت رو بدی که صدقه، هم قدرت رو حاضر باشی بدی، هم جاه و مقام رو، هم حیثیت اجتماعی رو، هم شهرت رو، هم محبوبیت رو، همه داره رو. قرآن میگه لن تنال البره حتی تنفقو مما تحبون، از هر چه دوست دارید باید بدید تا به بر برسید، یعنی به مبرزت برسید. خب همه دوست داریم به ثروت مناسب نمیشه، ما به نسبت قدرت، جاه و مقام، حیثیت اجتماعی، شهرت و محبوبیت هم داریم، حالا اینا هم دوست داریم. وقتی عاشق میشه شخص همین رو از حاضر بگذره، چون از اوتیزم خودش نجات پیدا کرده، از اون از سولیپسیزم نجات پیدا کرده که خودش تنها بیانگاله در جهان نجات پیدا کرده. شما حتما خودتون میدونید که نیمه اول همین قرن پادشاه انگلستان از پادشاهی انگلستان صرف نظر کرد، درست جورج از پادشاهی انگلستان صرف نظر کرد به خاطر اینکه عاشق دختری شده بود که طبق قوانین نظام سلطنتی این نمیتونه دختر ازدواج کنه، تو نظام سلطنتی قوانین اشرافی خاصی داره، چون این زدید نظام یه دیرون دید. گفتم که خب نمیتونی ازدواج کنی چون تو در واقع پادشاه انگلستان. گفت خب من از پادشاه انگلستان صرف نظر بکنم، بعد پادشاه انگلستان صرف نظر کرد. من همین چندی پیش تقریبا دو سال پیش خودش که خب وفات کرد، این معشوقش رو پیرزنی بود، مصاحبه مفصلی باش رو تلویزیون بی بی سی کرده بود، من دیدم که این معشوقی که به خاطرش طرف از سلطنت انگلستان صرف نظر کرده هیچ هم چیز غیر عادی نیست. بله برای من که به خاطر فرماندار یک ده شد شهر شدن یا دهدار یک شهر شدن قتل و غارت و ارزاد جرم جنایت میکنم مهمه، ولی برای کسی اینجوره. عشق در واقع این اوتیزم رو از بین میبره. هر چه ما اوتیستیکتر زندگی میکنیم، در خود فرو رفته‌تر زندگی میکنیم و قدرت انتشار نداریم، قدرت بست نداریم، حالا چه بست افقی و چه بست در واقع قائم و عمودی، وضع ما به لحاظ روانشناختی ناسالم تره. عشق به آرمان ها این کار انجام میده. خب این یک تحلیله. تحلیل دیگری هم البته وجود داره که من توی یکی از درس ها اون تحلیل دیگر هم هفت تحلیل وجود داره در این بار عرض کردم. این یک نکته بود که خواستم جرس کنم. نکته بعد اینه که این عشق به آرمان ها عشق به انسان ها رو ایجاد میکنه. و میگفتم که من مولدم از عشق در این بس فقط دو عشقه. یکی عشق به آرمان هاست، یکی عشق به انسان هاست که عرض کنم که خب عشق به انسان ها چرا نتیجه عشق به آرمان هاست؟ به دلیل اینکه از میان این آرمان ها یک آرمان بی واسطه و یک آرمان با واسطه عشق به انسان ها رو ایجاد میکنه. آرمان اول که میگفتیم عشق به حقیقت، این لزوماً عشق به انسان ها ایجاد نمی کنه. آرمان اول عشق به حقیقت بود، این هیچ ربطی به عشق به انسان ها نداره. مطلقا عشق به حقیقت عشق به انسان ایجاد نمی کنه. توجه میکنید؟ اصلا بعد حتی خلافش هم امکان داره پدید بیاد. توجه میکنید؟ یعنی اگر در من عشق به حقیقت اونقدر شدید بشه که در تمام خفایا و زوایای زندگی شما دنبال حقایق بگردم، ممکنه همین حقایقی که از شما مکشوف میشه برای من اتفاقا عشق بودی که من به شما داشتم از من چه بکنه؟ بگی راجعه میکنید؟ لو تعاینتم لن تداخنتم به حدیث مونید. اگر همدیگر رو چنان که باید شاید میدیدید دفنم مرده های همون دفنم نمیکرد، این قرارت هم نفرت داشت. خب این ممکنه این سخن البته در وجه افراطیش گفته شده اینجا، ولی به هر حال این وجود داره. به هر حال ربطی نداره عشق به حقیقت به عشق به آرمان ها ربطی نداره. اما در میان حدود عشق دیگه، عشق به خیر، این مسلما عشق به انسان ها رو به صورت مستقیم ایجاد میکنه. چرا؟ چون عشق به خیر عشق به خوبیه و اکثر خوبی ها در ارتباط من با انسان های دیگه ظهور میکنه. کمتر از خوبی هایی که در ارتباط من با خودم ظهور بکنه یا در ارتباط من با طبیعت ظهور بکنه. در میان ارتباطاتی که ما داریم بیشترین خوبی های ما وقتی نشون داده میشه که با انسان دیگری ارتباط داریم. توجه میکنیم؟ البته در ارتباط با طبیعت هم خوبی های جلوه‌گر میشه در انسان، در ارتباط با خود هم خوبی های جلوه‌گر میشه. توجه میکنیم؟ مثلا عزت نفس یه خوبی است که در ارتباط من با خودم جلوه‌گر میشه. من باید برای خودم یه عزتی قائل باشم فارغ از شهرت و محبوبیت که پیش دیگران دارم. اما اکثریت خوبی ها یا به تعبیر شاید بهتر بشه گفت اکثریت قریب به اتفاق خوبی ها در ارتباط با دیگران جلوه‌گر میشه. بنابراین من خوبم به شما نیکی میکنم. ترجمه کنید خوبی مثلا نیکی کردن به شماست. بنابراین عشق به حقیقت در واقع عشق به انسان‌ها و در حس جدی که بعدا خواهم گفت رو ایجاد می‌کنه. اما یک عشق سومی هم میگفتم، عشق به جمال. عشق به جمال هم چون یه بخش عمده ای از جمالی که در عالم طبیعت وجود داره، جمالی که در انسان ها وجود داره، خب این هم به صورت غیر مستقیم در واقع عشق به انسان ها رو ایجاد میکنه. خب چرا میگم غیر مستقیم؟ به خاطر اینکه عشق به خیر که عشق به آرمان دوم بود، عشق به همه انسان ها رو پدید بود، نه عشق به انسانی دون انسان دیگری، انسانی و نه انسان دیگری. ولی عشق به جوال که سومی آرمان بود، این عشقی نیست که عشق به همه انسان ها رو در من ایجاد بکنه. عشق به انسان های خاصی رو ایجاد میکنه، عشق به انسان های دیگه رو ایجاد نمیکنه. و عشق به انسان‌های خاصی رو بیشتر ایجاد می‌کنه تا عشق نسبت به انسان‌های خاص دیگر. از این نظر عشق به خیر است، یعنی عشق دوم، آرمان دومه که یک نوع نیک‌خواهی دامن‌گستر استثناناپذیر نسبت به همه انسان‌ها در من ایجاد می‌کنه. اما عشق سوم نه، به صورت غیر مستقیم عمل می‌کنه و چون به صورت غیر مستقیم عمل می‌کنه، به صورت استثناناپذیر هم عمل می‌کنه. در واقع عشق به همه انسان ها رو در من ایجاد نمی کنه. بنابراین این در باب احساسات اول چیزی که داشتم بحث می کردم راجع به عشق بود، به معنای عشق به آرمان ها و عشق ناشی از اون که عشق به انسان هاست. خب این زندگی رو بهتر می کنه. بیشترین تأکید بر این رو همه عرفا کردن. عرفا معمولا اول چیزی که می گفتن توجه کنید، اول می گفتن عاشق شو. شما نمیدونم هیچ وقتی دقت کرده در این دستورالعمل هایی که کسانی به یه خواهنده دستورالعمل می نویسند، اون شخص دقت کرده خیلی از دستورالعمل ها گردآوری شده چاپ شده. به یه کسی نامه می نویسید که آقای فلانی خان به فلانی، من میخوام زندگی بهتر بشه، چیکار باید بکنم؟ میگه که پسرم دخترم، نماز شب رو فراموش نکن. اول نماز شب من فراموش چاپ شده آقای من اصلا در نمیادم الا ماشاءالله. میگه نماز شب اول راه اینه که اول شب رو نماز شب بخونید، خانه گام اول تو گام های بعد بدید. به یک کسانی نامه می نویسید میگید که آقا مرتب شروع کنید، میگه اول واجبات و محرمات رو رعایت کن. این اول قدم واجبات و محرمات اداشت معاشده شما می بود. رجوع بکنید به کتاب سروش هدایت که نزدیک 24 تا از این دستور عمل ها رو یک جا چاپ کرده آقای علی شیروانی هرندی. 24 دستور عمل رو تا اونجا که یادم میاد عددش 24 در دو جلد چاپ کرده که کسان نامه نوشتن به علامه طباطبایی، نامه نوشتن به نمیدونم فلان کس فلان کس فلان کس فلان کس که آقا ما میخواییم راه بیفتیم، ما از این زندگیمون ناراضیم، میخواییم آدم بهتری بشیم، چیکار کنیم؟ تا گفته برادر ایمانی من، برادر عزیز من، خواهر عزیز من، اینجوری باید باشیم. شروع کرده دستان عمل نمیشه، دستان عمل یک صفحه ای داریم، دستان عمل دوازده صفحه ای هم داریم. ببینید آغاز کار رو کجا میگن هر کدامشون. اما عرفا معمولا هیچی از نار نمیگن. اول میگفتن باید باید عاشق باشی، اول باید عاشق باشی، تا عاشق نشی انانیت در تو وجود داری، هنوز هم خودمحوری. آدم وقتی قطب وجودش پرتاب شد به بیرون از خودش، ولو عشق کاملا اروتیک هم باشه ها، این که اینقدر میگفتن المجاز قنطرت الحقیقه، چون عشق انسان به انسان رو عشق مجازی میدونستن دیگه، ولی میگفتن این قنطرت الحقیقه است، تو رو به عشق حقیقی میرسونه. به خاطر اینکه مانع ما در راه عشق حقیقی که به نظر عرفا عشق به خداست، مانعش چیه؟ اوتیزم ماست، در خود فرونشستگی ماست. وقت تو وقتی عاشق پسر همسایت یا دختر همسایت شدی، ولو عشق مجازیه، ولو ازا گرفت و گیر داره به نظر اونا، ولی با این همه همین که اوتیزمت از بین میره دیگه، به جای اینکه بگی من، میگی اون، به جای اینکه بگی که من این خوراک رو دوست دارم بهش میگی تو چه خوراکی دوست داری، راجع میکنی. این خیلی مهمه، شوخی شما نباید بگیرید. یک کسی که تو خونش با پدر و مادر زندگی میکرد، همه باید آداپته میکردن رژیم غذاییشون با ایشون، با این آقا پسر، توجه میکنید؟ اما همین آقا وقتی عاشق میشه، وقتی میره تو رستوران میشینه میگید که چی میخوری، میگه ببینید زهره چی میخوره، زهرا چی میخوره. اینو دیگه این مهم، این مهمه که از خودش الان اومده بیرون. این از خود بیرون آمدن اول قدمه. این کم کم به نظر اونا عشق به اینه که میگفتن اول باید عاشق بشی، عاشق شو اول، اول اینه دیگه، اول باید عاشق بشی. چرا؟ چون اونا میفهمیدن که این خودمحوریه که مشکل ایجاد میکنه. این که من قطب دایره امکانم و همه چیز باید حول محور من بچرخه و همه چیز باید مطابقه. اما شما اگه دقت بکنید وقتی عشق پدید میاد، حتی در دوستی های کمتر از مرتبه اون عشق اروتیک هم همینجوره ها، دوست من میگه که این فیلمو بریم به اون فیلمو، میگم حتی میشه تو میپسندی. به همین مقدار که میگم حتی میشه تو میپسندی، به همین مقدار من از خودم بیرون اومدم. از اون کنید پسند کسی رو بر پسند خودم مقدم کردم، دیگرگزین شدم به جای خودگزین. اون وقت اول واقعا بهروزی ما به اینه که این خودگزینی از ما از بین بره. توجه میکنید؟ این که قرآن میگفت که یک نکته روانشناختیه، من اصلا کار ندارم به این که قرآن تو قرآنه ها، هیچ وقت من اصلا به این شخصا هیچ کتاب مقدسی هم نه. نه، چون یه حقیقت روانشناختی وجدانی درش هست که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. باید اون چیزایی که دوست داری به دیگری بده، یعنی از خود محوری باید برید به طرف دیگر محوری، از خود گزینی برید به طرف دیگر گزینی. وقتی من هر چه رو دوست دارم به پای تو میریزم، توجه کنید چطور لیاقتشو داشته باشید چطور لیاقتشو نداشته باشید، اون اصلا مهم نیست. مهم اینه که من به پای تو ریختم، یعنی از خودم بیرون اومدم. اینه که به ما میگفتن، به ما میگفتن و توصیه میکردن، مایستر اکارد یه توصیه در مسائل پاریسیش توصیه داره خیلی جالبه، میگه برید عاشق بشید، اگر هیچ انسان را پیدا نکردید یه تکه چوب پیدا کنید عاشق بشید، یه تکه چوب پیدا کنید عاشق بشید. چون تو مشکلت اینه که عاشق نیستی، مشکلت اینه که معشوقت ایکس ایگرگه. اون بحث بعدی که آدم هرچه پخته تر و بالغتر میشه معشوق ارجمند تری پیدا میکنه، که من این انشاءالله تو بحث خواسته ها بهش میپردازم. معشوق ارجمند تری، اول آقا عاشق هرکی میشه، توجه میکنی؟ و ببینید دوستان توجه بکنن، من هیچ عمل خلاف اخلاق ارز کنم که جنسی رو توصیه نمی کنم، ولی کم نبودن در تاریخ کسانی که با یک زن روستی سر و کار پیدا کردن و این زن روستی به بالاترین مدارجشون رسید. با اینکه زن روستی بود و به نظر دید من و شما ممکن اصلا لیاقت عشق نداشته، اما همین که باعث شد این از خودش بیرون اومد، ولو به نظر شما متعلق عشقش کسی بود که شایسته که تعلق عشق نداشت، همین که از خودش بیرون اومد این کافیه. اینه که مایستر اکهارت در مسائل پاریسی خودش میگه اگر انسانی هم نیافتی عاشقش بشی، یه تکه چوب عاشقش بشو، همین که عاشقش شدی از خودت اومدی بیرون، این اول قدم. و این چیز خیلی مهمیه، ما تا تو درون خودمون هستیم همینه که هستیم. این که در الهیات مسیحی میگفتن بزرگترین خطایی که یک انسان مرتکب میتونه بشه خود پرستیه، عجبه. از زمان اگوستین قدیس به این طرف میگفتن مادر همه خطاهای زندگی عجب، همین که آدم خودش شیفته خودش باشه و نتونه عشقشو به چیزی انتقال بده، از خودش نتونه بیرون بیاد. این به نظر من نکته روانشناختی خیلی درستیه، اگرچه برخا بعض از الهیدانان مسیحی فقط سخن آگوستین رو به خاطر استناد کتاب مقدسش قبول کردن، چون میدونی که در کتاب مقدس گفته میشه که شیطان چی بدبختش کرد؟ عجبش بدبختش کرد. در نقش بلاغه ما هم هست، علی بن ابی طالب میگن که هیچ وقت قرض نشید به خودتون به خاطر اینکه هیچ خوبی در شما نیست الا اینکه بیشترش در شیطان وجود داشت. شیطان فرشته از فرشتگان خدا بود، بیشترش در او وجود داشت، اما اون چیزی که شیطان رو به اینجا کشون به خاطر اینکه از خودش خوشش اومد. ترجمه میکنید؟ میگن ناصرالدین شاه تو کاخ خودش قدم میزد، میگه از خودمان خوشمان میآید، هر چه فکر میکنید از خودمان خوشمان میآید. خب هر که به اینجا رسید به همونجا میرسه که شیطان رسید. این که آدم از خودش خوشش بیاد، توجه میکنی؟ این مشکله. و علیم نبی طالب در نهج البلاغه میگن قذره نشید به خاطر اینکه هیچ خوبی در شما نیست الا اینکه به اضعاف مضاعفش در شیطان وجود داشت. شیطان فقط از خودش خوشش اومد. وقتی از خودش خوشش اومد، وقتی که نفس بیرون از خودش رو ببینه و به اینجا افتاد که افتاد. این از خود خوش آمدن یک مبنای ما بعد از طبیعی هم داره، یک مبنای متافیزیکی هم داره، نه معنای ماورا از طبیعی منظورم نیست، این مبنای فلسفی هم داره و من فقط این مبنای فلسفی رو بیان میکنم و این بحث رو امروز تمام میکنم. ولی به این توجه بکنید، به این توجه بکنید، اگه توجه بکنید یه پراکسیس درونی براتون پیش میاد که هر چه فضیلت دارید از خودتون خوشتون نیاد، چون این شما رو بیچاره میکنه. ببینید شما یه نخی رو در نظر بگیرید، من بحث متافیزیکی رو میخوام فقط با یه مثال بگم، ولی بحث متافیزیکی که خیلی از فلاسفه در باهاش بحث کردن. ببینید شما یه نخی رو در نظر بگیرید و فرض کنید این نخ اگرچه نازکه ولی طولش هر چی دلتون بخواد طولانی، میخوام طولانی در نظر بگیرید که برای اینکه میخوام گره های زیادی به این نخ بزنم، میخوام یه وقتی نخ کوتاه نیاد، توجه میکنید؟ یه نخ خیلی طولانی در نظر بگیرید، بعد روی یک نقطه این نخ سه تا گره روی یه نقطه بزنید، سه تا گره بزنید، دو متر اون طرف در، دو متر اون طرف در این نخ ده تا گره رو روی نقطه بزنید، پنج متر اون طرف در چهل تا گره رو روی نقطه بزنید، از همین نخ گره بزنید، ترجمه کنید؟ و برید 200 متر اون طرف در روی نخ هزار تا گره رو یه جا روی نقطه بزنید و به همین ترتیب کار رو بکنید، جا به جا با فاصله های مختلف اما گره های کم و بیش بزنید. از اون که گره های بزنید، یه سری گره بزنید، یه دفعه گره بزنید. خب طبعا تو این نخ شما قلم به قلم به های میبینید کوچک و بزرگ. یه جا کوچکه، یه جا بزرگتره، 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 یه جا بزرگتره. یه جا ممکنه مثلا یه جای یک گره خیلی بزرگی درست بشه. بنده کره توپ خیلی بزرگ. توجه بکنید این گره ها به اندازه کوچکی و بزرگیشون آثار و خواستشون متفاوت. توجه بکنید آثار و خواست یک گرهی که سه تا رو هم خورده با اون، مثلا بعضی از سوزن ها از این گره اول میگذره، یعنی این گره اول از سوراخشون میگذره، درسته؟ اما اون گره بزرگ که هیچ سوزنی نمیتونه بگذرون ازش، درسته؟ آثار و خواسته. بعضی از این گره ها میتونن سایبان شما بشن، زیر اون گره سایه قشنگ گره سایه رو شما میدازه، اما یه گرهی که با سه تا درست شده باشه که سایه رو سر کسی نمیدازه، یه گرهی هست که این کار رو میدازه، یه گرهی هست که شما میتونید کلی چیز به این گره آویزون کنید، گره ها میتونید کلی چیزش آویزون کنید، میتونید کیفت نامش آویزون کنید، اما به یک گرهی که سه تا نخ سه با گره زدید به چیزی آویزون نمیشه کرد. آثار و نتایجی که این گره ها دارن، خاصیت های وجودی که دارن، به تعبیر فیلسوفان متافیزیسیان آثار وجودی که دارند، این آثار وجودی متفاوت، یه هنر این داره اون نداره، یه هنر اون داره اون نداره، یه هنر اون داره اون نداره، این درسته. اما فلواقع تمام این آثار و نتائج، تمام این آثار وجودی مال کیه در واقع؟ مال اون نخست. نخست چیز دیگه وجود نداره، مال اون نخه. ترجمه کنید؟ همش مال اون نخه. هر کدام از این گره ها اگه نگاه کرد به گره بعدی یا گره قبلی و گفت من یه مزیتی دارم که تو نداری، نفهمیده که من و اون یه چیزی، درسته؟ حالا من از شما میپرسم، از شما میپرسم، اگر هوش بهره شما زیاده، بهره هوشیتون زیاد، IQتون بالاست، اگر حافظتون قویه، اگر زیبایی جسمانی دارید، توجه میکنید؟ این یه گره گنده شده این تو عالم، این گره گنده رو خودتون درست کردی؟ خود شما درست کردی؟ نه، به من یه گرهی کوچولو زدن، اینه که IQ پایینه، قدرت حافظم پایینه، درد میکنم، ثروت ندارم، وجاهت ندارم، زیبایی ندارم، چی ندارم؟ این شما که زیباتر از منید، شما که باهوشتر از منید، با معلوماتر از منید، مشهورتر از منید، محبوبتر از منید، شما یه گره گنده خورده اید. اما نه اون گره کوچولوی من دست خودم بوده، نه اون گره گنده شما دست خودتون بوده. همه این خاصیت‌ها خاصیت یه موجود تو عالم، کل جهان هستی رو یه موجود پر کرده. هر کدام از ما گرهگاه اون موجود، از خودمون که چیزی نداریم. هر کدام از ما گرهگاه اون موجودیم. همه زیبایی ها مال اون نخ است. توجه می‌کنید؟ همه ثروت ها مال اون نخ است. همه قدرت ها، همه جاه و مقام ها، همه محبوبیت ها، همه شهرت ها، همه مال اون نخ است. منتهی این نخ یه جا سه به گره خورده، کم گیرش اومده از اون خوبی ها. یه جا زیاد گره خورده. خب حالا اونی که زیاد گره خورده کی دچار اوج میشه؟ وقتی فکر می‌کنه این گره ها رو کی به خودش زده؟ خودش به خودش زده، ولی خودمون به خودمون گره نزده. ما با یه گرهی وارد عالم شده ایم. همه این توانایی ها شما نگید آقا، نه اون آقا ثروت به دست آورده. ثروت یکی با ثروت که از ذهن مادرش بیرون نمیده، میدونم، ولی اون که ثروت به دست آورده برای چی تونسته ثروت به دست آورده من نتونستم به دست بیارم؟ چون یه هوشی داشته که من نداشتم، یه هوش اقتصادی داشته که من نداشتم، یه عقل معاشی داشته که من، اونو باز کی بهش داده؟ همه اینها به پتانسیل های روانشناختی برمیگرده. همه توفیق، شما توفیق های اجتماعی رو که میگید آقا این توفیق های اجتماعی که دیگه با از رحم مادر با ما نیومدن، اما این توفیق های اجتماعی ناشی از پتانسیل های روانیه و این پتانسیل های روانی رو ما خودمون به خودمون ندادیم. آی کیو شما با من فرق میکنه، قدرت حافظه شما من فرق میکنه، سرعت انتقال شما من فرق میکنه، زیبایی شما من فرق میکنه، هزار چیز شما من فرق میکنه و این باعث میشه شما شاخص میشید تو جامعه. من شاخص نمیشم، اما فراموش نکنید که این شاخص شدن شما مال خودتون نیست، خاصیت اون نخه. اون نخ در من سگرهی اینقدر آثار نشون میده از خودش، در شما یه گره بزرگی شده. ولی اگه یه روزی باز دستور بدن که تمام این نخ‌ها رو باز کنید، تمام این گره ها رو باز کنید، ببینیم از کسی چیزی دیگه باقی نمیمونه. میفهمیم تمام این خاصیت ها مال اون نخ بوده. عجب کنیم و ما اینی در واقع ما هر کداممون در این نخ عالم یه گرهگاهی، اما گرهگاه های کوچک و بزرگ. و اگه فهمیدیم گرهگاهیم، اوج ما رو نمیگیره. اینکه از خودمون خوشمون بیاد نیست. ناصرالدین شاه که از خودش خوشش میاد فکر میکنه اینا مال منه، من نمیدونه که یه گرهگاهی از عالم اسمش ناصرالدین شاهه. حاجی اون که اون چیزای خوبه به دست آورده، البته از عقل و شعور هم البته کمتر بهره برده. چیکار کنه دیگه، هر گرهی از یه جهاتی بالاتر از یه جهاتی کوچیک‌تر. اینم هست، خب اونم ارزش نداره بودن. اگر ما اینو بفهمیم، این دید متافیزیکی یک موجود هستی رو پر کرده که میخواد اسمش خدا بگید، مهم نیست، میخواد بگید خدا هستی، میخواد بگید جان جهان، هر چی میخواد بگید، ما گرهگاه‌های اون جان جهان. ترجمه کنید. وقت این باعث میشه که اولا شما وقتی امتیاز دارید که من ندارم، بر من عجب نداری، تکبر نداری. ترجمه کنید. و منم در مقابل شما احساس حقارت ندارم. ترجمه کنید. چون میگم آنتی که به تو داده اند. من که نیستم بگم من آنم که رستم جهان را گرفت. تو هر چی به تو دادن که من حقارت در مقابل تو احساس نمی‌کنم. بخاطر اینکه به تو ند، به تو داده اند. توجه میکنیم، به تو داده هم دارم، ولی ما متاسفانه به این توجه نمی کنیم و فکر میدیم اینا داده های ماست. باز به قرآن برگردیم. قرآن وقتی که نقل میکنه که موسی به قارون گفت که عرض کنم که مردم کمک بکن از مالت، گفت اعوت امو ملو یشا الله لعت امه. توجه میکنیم، انما اوتی توهو علا علم منی. اینجوریه، ببین هر دو تز دو تز غلط. یکی این که من کسی رو کمکش بکنم که اگه خدا میخواستش کمک میکرد، اگه خدا میخواست که میخورون به اون، خدا نخواسته بهش بخورونه، ناجو میکنی باقی من بهش بخورونم. اما بعد مهم بعدیش اینه که آقا این ثروت رو من به خاطر علم خودم به دست آوردم. آدم ثروت به خاطر علم خودش به دست آورده، مجانا بده به دیگران، بخواستم دیگران هم علم داشته باشن. اما این نفهمید که اگه میگی ثروتم رو به خاطر علمم به دست آوردم، وقتی که باید از بپرسی که این علم تو از کجا به دست آوردی؟ عجب. اون علمی که اون نداشت و به خاطرش به ثروت نرسید و تو اون عقل معاش رو داشتی، اون هوشیاری رو داشتی، اون قدرت تفکر رو داشتی، اون داشتی که بالاخره اون ثروت رسیدی، اون از کجا آورده ای؟ ما هر چه در مطلوب های اجتماعی می داریم به خاطر توانایی های روانی مونه و این توانایی روانی به ما داده شده. این گرهگی، گره بزرگ و گره کوچک، تفاوتش در ناحیه گره بودن هست و که نه از لحاظ نخ بودن همشون یه نخ واردی هست. ما اینو باید با خودمون ببرزیم. وقتی با خودمون ببرزیم، وقت میگم من اگر زیباترین ارز کنم که مرد یا زن جهانم باشم، زیبایی که از خودم نیست، بنابراین من دارم فخر میپوشم به چیزی که از خودم نیست. در واقع این گره خورده میشد، شما گرهتون درشتر از این باشه که هست، میشدم کچکتر از این باشه که هست. اینو میخواستم ارز کنم به جهت این که علاوه بر این که ما یک تأملات روانشناختی اگر بکنیم، این از خودمان خوشمان می آید و خودمون رو برتر از دیگران می دونیم تو مزائل میشه، یه دید متافیزیکی هم کمک میکنه به این. اگر آدم فقط تأمل به این بکنه که هستی یک موجود یک پارچه است، که این موجود یک پارچه هر کدام از ما یکی از گرهگاه های اون موجودیه. حالا میتونم شده که در سرانده بکنم بخش کنم چون بخش سوالشون ناظر به این مطلبی است که من میگفتم که باید ببینیم یه عقیده ای نسبت به نقیض خودش وضعش از چه قراره. آیا دلیل به سود عقیده وجود داره یا دلیل به سود نقیض عقیده وجود داره و یا نه دلیل قاطع نه به سود عقیده وجود داره نه به سود نقیض عقیده. وقتی اینجا میگفتم کفه کدوم سنگین تره کدوم سنگین تر نیست و همه هم. حالا سوال این آقای یا خانم اینه که فهمیدن که اینا گویا دارن به من میگن که اینا فرع بر اینه که ما اول رفته باشیم سراغ ادله و ادله رو سبک و سنگین کرده باشیم و فهمیده باشیم ادله به سود این باور چی، ادله به سود اون باور چیه. ولی اگه اصلا قدرت علمی نداشته باشیم برای این کار، نرفته باشیم دنبال این کار، نرفته باشیم ادله رو بسنجیم با هم و ببینیم دلایل این قوی تر یا دلایل این، ما چیکار باید بکنیم؟ خب هیچ. برمیگردم به حرف در جلسه قبل گفتم، اگر اون عقیده از اون هفت قسم عقیده ایش که به هر حال باید ما در باب اون اتخاذ موضع بکنیم چون به ما مربوط میشه، چون گفتم هست هفت دست عقایدن که به زندگی من ربط پیدا میکنن، اگر از باب اونا هیچ چی باید برید دنبال و اون جدیتی که من هی تاکیدش میکنم به همین معنی جدی باشید، یعنی اگه مسئله به زندگیتون مربوط میشه باید برید دنبال ادلهش بتونید بگید. اما اگه مسئله ایه که نه به زندگیتون مربوط نمیشه اصلا دنبالش نرید. بنابراین اگه مسئله رو تشخیص بدید که از اون هفت دست مسئله هست، معنی نداره که آقا من ادلهش رو بررسی نکردم حالا چیکار کنم. هیچ چی، کاری که باید بکنید که ادله رو بررسی کنید.
آیا مکتب فلسفی وجود دارد که عشق محور باشد یا عشق بر آن سهم عمده‌ای داشته باشد؟ نگاه مکتب اکسیستانسیالیسم به عشق چیست؟
ببینید مکتب‌های فلسفی دارن، وجود دارن که تکیهشون بر مسئله عشق بیشتره. مکتب‌های عرفانی و دینی و مذهبی که مسلمه خیلی وجود دارن، اما مکتب‌های فلسفی وجود دارن که تکیهشون بر عشق خیلی بیشتره. اما این که بگم یک مکتب فلسفی کاملا ابتنا داره بر کانسپت عشق و فقط رو این کانسپت مبتنی میشه نمیتونم بشه. در میان فیلسوفان سه تا فیلسوف هم که خیلی فلسفه شون تحت تاثیر مسئله عشق، یکی مالبرانش که در میان ما چند تا شناخته شده نیست، فیلسوف و الهیاتدان معروف فرانسوی که از عقل گرایان فرانسوی هم بود، در این حال فلسفه ش خیلی اعتنا داره بر عشق. اما نه اینکه بگم این تنها کانسپت است که کل فلسفه شون میسازه، ولی خیلی اهتمامش به عشق زیاده و خیلی مورد تاکید از این حال. یک فیلسوف دومی که اونم باز همینطوره خیلی به عشق توجه داره، اگوستین قدیس.
اگرچه آگوستین قدیس خیلی به عشق خیلی بحث کرده در باب عشق، خیلی توجه به مسئله عشق داره، اگرچه آگوستین قدیس زندگی شخصی خودش زندگی بود که از نظر یک خواننده مدرن امروزی اتفاقا زندگی بی عشقی بود، که حالا من وارد بحثش نمیخوام بشم، اما برای خیلی تکیه داشت بر مفهوم عشق آگوستین قدیس در فلسفه خودش. اینم باز به عنوان فیلسوف دارم عرض. اما یه فیلسوف سومی که خیلی بر عشق تاکید میکرد و خانم آیریس مارداک، فیلسوف معروفی که هم چند سال پیش وفات کرد، اینم میشه گفت بیشترین ابتنا رو فلسفه‌اش داده بر کانسپت عشق و همه خوبی ها رو ناشی از عشق بوده. اما این که بگم نه منحصرا من این مکتب فلسفی میشناسم که منحصرا بر کانسپت عشق مبتنیه نمیشناسم، ولی این سه تا تاکیدشون بر عشق بیشتر از همه فلسفه دیگه ایست که من میشناسم.
خودشناسی
یا همان ذهن آلایی، همان بحث معرفت النفس و قدمای ما، در ذهن استعداد دارم علی رغم اشتباهات اشتباهات فراوان، اثری در باب خودشناسی حالی یا ترجمه فرمایید. به نظر میاد غیر از شما کسی دیگری چنین کاری نمی‌کنه. پس ممکنه بله خودشناسی که گفته میشه همون معرفت النفس که قدمای ما داشتن، منتها قدمای ما از معرفت النفس دو تلقی داشتن. یک تلقیش دقیقاً همین چیزی که امروز گفته میشه خودشناسی در روانشناسی، یه تلقیش نزدیکی که به اون هست ولی دقیقاً اون نیست. خب خودشناسی وقتی الان در روانشناسی گفته میشه یعنی تو خودت را از آن رو که خودتویی بشناس، نه از آن رو که فردی از افراد انسانی نزدیک کنی، چون هر کدام ما ویژگی هایی که داریم به سه دسته تقسیم میشه. یکی ویژگی‌هایی داریم از آن رو که موجود، که معناش اینه که هر موجود دیگر یعنی ویژگی رو داره. درسته؟ هر انسان یک سلسله ویژگی‌هایی که داره، ویژگی‌هایی است که داره فقط به خاطر اینکه وجود داره. که این معناش اینه که اگر آبم می‌بود همین ویژگی‌ها رو می‌داشت. درسته؟ اگر یه تکه سنگم بود این ویژگی‌ها رو می‌داشت. همه موجودات این ویژگی‌ها رو دارن. خب ما هم از آن رو که موجودیم ویژگی‌ها رو داریم. اینا که اصلا محل بحث نیست تو خودشناسی. یه دسته ویژگی دوم از آن رو ما داریم که انسان، ویژگی‌هایی که ماها داریم. ولی چرا این ویژگی رو داریم؟ نه به خاطر اینکه موجودی از موجودات جهان هستی، نه، از آن رو که آدمی، انسان، که وقت معنیش چیه؟ یعنی ویژگی‌هایی که بقیه انسان‌ها هم همشون دارن ولی غیر انسان‌ها ندارن. اینا به دسته ویژگی دومی که ما از آن رو که انسانیم داریم. اما یه دسته ویژگی سوم هم هر کدوم از ما داریم و آن رو از آن رو که یک انسان منحصر به فرد، یعنی من از آن رو دارم که فلانیم، شما از آن رو دارید که بهمانی، که در اون ویژگی ها دیگه هیچ کس با شما شریک نیست. به این ویژگی های سوم میگن پرسونال ویژگی هایی که به پرسونال آیدنتیتی آدم مربوط میشه، یعنی به هویت شخصی آدم مربوط میشه. خب ویژگی هایی که ما انسان ها داریم از آن رو که موجودی، اون در ما بعد از طبیعه فلسفه محل بحث واقع میشه، در متافیزیکس محل بحث واقع میشه. درسته؟ مثلا ما انسان ها معلولیم، هر موجودی معلوله تو عالم. ما انسان ها علت این سلسله چیزایی میشیم، هر موجودی علت این سلسله چیزایی میشه. اینا ویژگی هایی که در ما بعد از طبیعه فلسفه محل بحث واقع میشه. یه ویژگی های ما داریم که از آن رو که انسانیم داریم، که معناش اینه که همه موجودات جهان ویژگی ها ندارن اما همه انسان ها دارن، ما هم مثل هر انسان دی داریم. اینا در اون بخشی از فلسفه محل بحث واقع میشه که بهش میگن علم و نفس فلسفه و امروزه بهش میگن philosophy of mind. در اون قسمت فلسفه، نه در ما بعد از طبیعه فلسفه، بلکه در philosophy of mind محل بحث واقع میشه. ویژگی‌هایی که انسان‌ها دارن فقط از اون که انسانن، که معنیش اینه که هممون داریم چون هممون انسانی، اما غیر انسان‌ها نداریم. این philosophy of mind و قدما به این قسمت میگفتن علم و نفس، نه معرفت و نفس، علم و نفس. اما یه ویژگی‌هایی داریم که فقط مختص من، یعنی توانایی‌هایی که من دارم، ناتوانایی‌هایی که دارم، دانایی‌هایی که دارم، نادانایی هایی که دارم، گستره هایی که دارم
و محدودیت هایی که دارن که قبلا هم اشاره کرده بودم که اینا که در من هست در ایشون نیست، در ایشون هست در ایشون نیست، در اون هست در اون نیست. امروز وقتی تو درمان شناسی میگن خودشناسی، مراد شناختن این سومی هست، این سومی محله بر که هر کسی خودش را از آن رو که موجودی یونیک و منحصر به فرده بشناسه، نه مشترکاتش رو با سایر انسان ها بشناسه و نه مشترکاتش رو با کل موجودات جهان هستی بشناسه، نه اونایی که فقط در من هست، من خودم رو بشناسم ببینم من چه توانایی هایی دارم، من آیا استعداد نقاشی دارم یا ندارم، استعداد فلسفه دارم یا ندارم، آیا توانایی رقابت دارم یا توانایی رقابت ندارم، آیا میتونم بدون حسد زندگی کنم یا بدون حسد نمیتونم زندگی کنم، آنچه به خودم فقط مربوط میشه، این محل بحث. خب این تو قدما به این گفتن معرفت النفس، بنابراین این معنای سوم معرفت النفس قدما همون خودشناسی که امروز در آغوش گفته میشه. اما گاهی هم قدما معرفت النفس به معنای دیگری هم به کار میبرن، آجو میکنید که اون دیگه نزدیک هست به این ولی این نیست، و اونی که میگفتن بشناسی خودتون را به خاطر رضائل و فضائل، میگفتن یک کسی معرفت و نفس داره یعنی خوب فضائل و رضائل خودش شناخته. خب این نزدیک به معنای قبلی هست ولی این اون معنی نیست. چرا؟ چون معنای قبلی فقط بحث فضائل و رضائل نبود، امکانها بود، توانایی ها بود، ناتوانایی ها بود، اینا هم بود.
دستور عرفا برخلاف باقی افراد از قول شما عاشق شو است، ولی سوال این است که مگر عاشق شدن اختیاری است؟ و شخص از دید عرفا باید چه کند تا عاشق شود؟ باید صبر کند تا روزی اتفاق بیفتد یا کاری ارادی قابل انجام است؟
خب ببینید این بحث اینه که مراد شما از عشق چی باشه فرق میکنه. بعضی عاشق شدن ها واقعا غیر اختیاریه. من تو همون بحث دوستی که فرمان نکنان پیش داشتم گفتم این 14 نوع پدیدهی که به همش میگیم عشق یا دوستی، بعضیش اختیاریه، بعضیش غیر اختیاری، بعضیش ارادی هست ولی اختیاری نیست، یعنی ارادی اکراهیه یا ارادی اضطراریه. گفتم انواع و اقسام. مثلا فرض کنید که عشقهایی که درش غریزه جنسی مهمه، عشقهای اروتیک، تا حد فراوانی غیر اختیاری هست، ارادی هست ولی غیر اختیاری، ارادی اضطراری هست، چون باز هر ارادی هم اختیاری نیست. ارادی ها سه قسمت، ارادی های اختیاری، ارادی های اضطراری، ارادی های اکراهی. سه دست ارادی داریم، یه دست هم غیر ارادی داریم که بشونیم جبری. چهار دست هم جبری یعنی غیر ارادی، ارادی. ارادی هم خود تو سه قسمت، ارادی اختیاری، ارادی اکراهی، ارادی اضطراری، که چهار دست. و خب اونجا عرض کرده بودم که عشقها به لحاظ ارادی بودن یا جبری بودن و به لحاظ اینکه اگه ارادی هم هستن ارادی اختیاری هن یا ارادی اکراهی هن یا ارادی اضطراری هن، این 14 پدیده روی حکم واحدی روشو نمیشه کرد، هر کدامشون یه وضعی دارن. اما عشقی که الان محل بحث من بود، یعنی عشق به آرمان ها و عشق به انسان ها که ناشی از عشق به آرمان ها، این دو دسته ارادی هن ولی از راه پرکتیس حاصل میان، یعنی درست مثل همون چی هن؟ مثل همونی که بهشون گفتم مثلا وزن تو کم کن، که ارادی است ولی از راه پرکتیس به دست میاد، از راه ورزه به دست میاد. بله بله، از راه ورزه به دست میاد. یه ورزه های خاصی توصیه میکنن. خب حالا این ورزه ها متفاوته. ورزه ها یک ورزه 5 گامی توصیه میکنن که میگن 5 گام باید آدم طی بکنه تا آهسته آهسته عشق درش پدید بیاد. عشق به همین معنی مورد بحث امروز هم دارم عرض میکنم. بعضیا نه، یک پراکتیس 8 مرحله‌ای پیشنهاد میکنن. پراکتیس های 2 مرحله‌ای هم وجود داره. الا ماشاءالله پراکتیس وجود داره در زبانشناسی عشق ورزی که شاخه از زبانشناسیه. پراکتیس های خیلی مختلفی توصیه شده. بعضیش 2 گام داره، بعضیش 5 گام داره، 8 گام داره، 9 گام هست، نه کلا تو حافظه هم هست، که توصیه های مختلفیه که این گام ها رو وقتی طی بکنید یواش یواش عشق به این معنا، یعنی عشق به آرمان ها و عشق ناشی از عشق به آرمان ها که عشق به انسان هاست درتون پدید میاد. اما یه بعض انواع عشق هم هست که اصلا ارادی نیست، ما تسلیم در واقعش نمیگیریم، عاشق میشیم بدون اینکه مشورت با کسی بکنیم، بدون اینکه تأمل کنیم، مطالعه کنیم، فکر کنیم. خب اون که دیگه اصلا نمیشه برش دست عملی درست.
شما فرمودید مثل آلمان یا عشق افلاطونی معتقدید، شما جایگاه پرستش را چه میدانید و زیر مجموعه کدام میدانید سه بعد افلاطونی میدانید؟
عرض کنم که اگر من مراد از پرستش همچنانه که مثلا تنگوی دو پینتن رو پرستش خدا باشه ما ممکنه مگل اخوان به مشروع خودم هم میگیم که مثلا میپرستن، نه اگه پرستش به همون معنای دینی و مذهبی باشه که تنگوی دو پینتن میگفت عشق به خدا وقت در باید شده نفته برد. یکی این که یه نظر فوئرباخی داشته باشه. فوئرباخ میگفت که پرستش خدا در واقع پرستش آرمان هاست. این نظر فوئرباخ. یه مثال به شما بزنم. اگه شما من گفتید که از پرستش بیام بیرون تو دوستی، اگه شما من گفتید که من عسل دوست دارم، من خیلی عسل دوست دارم، من میگم بسیار خوب، بعد میگم لابد از مزهش خوشت میاد، بگی نه اتفاقا مزهش اصلا خوشم نمیاد، بگم لابد از رنگش خوشت میاد، بگی رنگش چه رنگی؟ رنگش هم خوشم میاد. بگم حتی از این حالت لذج بودنش و اینکه کش پیدا میکنه مثلا خوشت میاد، بگی نه این اصلا خیلی مزخرف نیست، این چیه کش پیدا میکنه. هر چه از صفاتش گفتم بگی نه من از این بدم میاد، ولی از خود اصلا خوشم میاد. فوئرباخ میگفت معنادار نیست. فوئرباخ میگفت نمیشود به تعبیر فیلسوفان آدم از یه جوهر خوشش بیاد بدون اینکه از یکی از اعراضش خوشش میاد. حتما مثلا شما بگید علی ابن ابی طالب من خوشش میاد، بگم حتما از عدالتش خوشتون میاد، بگید نه عدالتی من خوشم نمیاد، بگم حتما از تقوای ایشون خوشت میاد، بگید نه خیر، بگم حتما از شجاعت ایشون، بگید نه خیر، بگم از زهد ایشون خوشت میاد حتما، بگید نه خیر، بگم حتما از اندامشون خوشت میاد، بگید نه خیر، از اندامشون خوشم نمیاد. هر چی من میگم از این ویژگیاشون بگید خوشم نمیاد، بگید ولی خود علی ابن ابی طالب رو خیلی دوست دارم. معنا نداره دیگه. فوئرباخ میگفت که اگر به اصطلاح فلسفی بخوایم سخن بگیم، عشق به هیچ جوهری تعلق نمیگیره مگر به اعتبار لاقل یکی از اعراض ما. نمیشه آدم صفت هیچ یه موجودی دوست داره ذاتش رو دوست داره. بنابراین اصلا هم اگه گفتید دوست دارم حتما یا از مزاش خوشتون میاد یا از لزوجت و دیسکوزیتش یا نمیدونم از رنگش یا از بوش که چیزش خوشتون میاد، نمیشه بگید. ما بعد فوئرباخ میگفت راجع به خدا می سخن ساخته. فوئرباخ خودش از خدا رو قبول نداشت، ماتریالیست بود. ولی میگفت من روانشناسی دینم اینه که کسانی که میگن ما خدا رو دوست داریم، شنیدن خدا عادله، شنیدن خدا خیرخواهه، شنیدن خدا عالمه، خدا قادره، خدا مهربانه، خدا حکیمه، اینا از حکمت خوششون میاد، از مهربانی خوششون میاد، از نیکخواهی خوششون میاد، از علم خوششون میاد، از قدرت خوششون میاد، وقت شنیدن یه موجود اینجوری وجود داره میگن از اون خوشمون میاد. اگر این تلقی فوئرباخی درست باشه، من به نظرم میاد عشق به خدا هم و پرستش خدا هم چیزی جز عشق و پرستش آرمان ها نیست. توجه میکنید؟ این یک حرف دوم. یه حرف دوم وجود داره و اون اینه که اگر این سخن فوئرباخ رو نپذیریم، عشق به خدا چگونه معنا داره؟ عجب کنید. چگونه موجودی که مطلقا ما خبر ازش نداریم اون توی عاشقش بشیم؟ وقت شما میگید که خب تو خبر نداری چون تو خیلی عقدی، عرفا خدا رو یافتند و بعد که یافتن عاشق شدن. من میگم خب اولا که خیلی از عرفا عکس اینه، مدعیان ما عاشق شدیم بعد یافتیم، به اینا میگن سالک مجذوب. کمن از عرفایی که مجذوب سالکن، یعنی اول عاشق میشن و بعد خدا رو میابن. اینجوره دیگه. عرفا در واقع خودشون میگن ما به دست تقسیم میشیم، بعضی همون خدا رو اول میابیم بعد عاشقش میشیم، به اینا میگن مجذوب سالک. یه دستشون میگن و یه دست دومی هم در میان مغرفا وجود داره که اول عاشق خدا میشیم بعد خدا رو میابیم، به اینا میگن سالک مرز. خب این سخن که بگیم که اگر سخن فوئرباخ درست نیست، پس عشق به خدا چجوری متصوره و سوالی میشه که خدایی که نیافته این به چجوری معاشرش هستیم، خب ما میگن که نه یافتن عرفا، ما جواب من اینه که اولا اکثر عرفا نمیگن ما اول یافتیم بعد عاشق شدیم، یعنی اول عاشق شدیم بعد یافتیم، یعنی اولا ثانیا خب حالا اوناییشون هم که خدا رو یافتند و عاشق شدن، ذات خدا رو یافتن یه صفتی از صفات خدا رو یافتن، ذات یافتنی نیست همیشه صفات یافتنی، بنابراین بازم گویا عاشق چی شده در واقع؟ عاشق صفت شده تو ذات یافتنی، ذات هیچ موجودی یافتنی ما صفات رو موجود کنیم. این هم نکته دوم که خدا عرض کنم. و نکته سوم اینه که من خودم هر چه تأمل میکنم، هر چه تأمل میکنم میبینم اگر عشق به خدا، عشق به آرمانهایی که خدا مصداق اون آرمانهاست نباشه، به نظرم میاد قابل توصیه میگم که ممکنه وجود داشته باشه ولی چیز مطلوبی نیست. ما باید عشق به خدا از این لحاظ مطلوبه که عشق به علمه، عشق به حکمته، عشق به اصلا خیرخواهی و نیکخواهیه، عشق به شفقته، از این لحاظ. وگرنه اگر خدا هیچ کدوم از این صفات نداشت بازم عاشقش بودیم، به نظر من این عشق قابل توصیه نه. هنگامی
که
دلایلی
برای اثبات
خطر ناپذیر فعل و کسی گذاره این نداریم، با چه معیار نامعیارهایی تشکیل دهیم که وزن این طرف بیشتر است؟ ببینید، دلائل قدرت اثبات کنندگیشون فرق میکنه با قدرت تأیید کنندگیشون. خیلی وقتا هستش ما یه دلیلی نداره که مثال اشما بزنم، مثال خیلی ساده براتون بزنم که ببینید چقدر قدرت اثبات کنندگی با قدرت تأیید کنندگی فرق میکنه. فرض کنید ما توی اتاق نشسته باشیم، تمام پنجره ها بسته باشه، هیچ صدایی هم از بیرون به گوش ما نرسه، مثلا از راه کولر، کانال کولر صدای به گوش ما نرسه، توجه میکنید؟ پس بعد از 2 ساعت که اینجا نشسته میریم بیرون، میریم بیرون میبینیم همه جا خیسه، خیابان، کوچه، ماشین ها، آدم ها، اتوموبیل، هر چیز، درخت ها، جدول ها، همه چی خیسه. درسته؟ اینجا میتونیم بگیم که در این 2 ساعت که ما اینجا بودیم دولت دستور داده که با هلیکوپتر رو سر تا سر شهر تهران آب بپاشن، چون دولت خیلی مهربان هست، این دستور داده که آب بپاشن که همه خنک بشن. این یک چیز، این یک میشه گفتی که این یک میشه دلیل. درسته این دلیل اثبات میکنه مدعا را نظاهر. یه دلیل دوم هم میشه بگیم، میگه واقعا این 2 ساعت اینجا بودی خدا غضب کرده بر اونایی که نیومدن از فیض همچین سخنرانی برخوردار بشن، تمام لوله های آواشون ترکیده، از چپ به راست، از راست به چپ، از بالا به پایین، از پایین به بالا، تمام لوله های آب شهر تهران ترکیده و همه جا خیس شد. اینم میشه، نمیشه، درسته؟ میشه هم گفت بارون اومد. اینم میشه کنه بکنی ستار میشه با زرس قاطع گفت، هیچ کدومو نمیشه گفت، اما ازش ما خودمون وزنش بیشتره، بارون اومدن وزنش بیشتره. بنابراین خیلی وقتا هست که یک رأی یه مدعای رو اثبات نمی کنه. بالاخره من نمیتونم اثبات کنم واقعا محاله که آب پاشیده باشن، محال که نیست، محال که واقعا نیست، حالا از شوخی گذشته محال که نیست، واقعا ممکنه آب پاشیده باشن اون سر تا سر شهر تهران به یه قدر آب پاشیده باشن، محال که نیست. پس من نمیتونم بگم اثبات کردم بارون اومده، نمیتونم بگم. اما با این همه بارون اومده به نظر شما دلیل قوی تریست برای خیسی یا آب پاشیدن یا ترکیدن تمام لوله ها؟ خب معلومه آب باریدن، با آب باریدن باران دلیل قوی تریست. حالا میخواستم این عرض بکنم که خیلی وقتا میشه یه دلیلی مدعای خودش رو اثبات نمی کنه، اما نسبت به ادله رقیب یه وزن بیشتری داره و این معنیش اینه که قدرت اثبات کنندگی ادله یه حرفه، قدرت تأیید کنندگی ادله یه حرف دیگه. بنابراین میشه دلیلی مدعا رو اثبات نکنه اما وزن مدعا رو سنگین تر از وزن مدعای رقیب و نقیب بکنه.
و ذهن اخلاقی
کلی
بیشتری
دارید،
یعنی ممکن
است
ذهن زیبا باشد اما اخلاق نباشد
و یا بالعکس. خب این فرق داره اینه که من قبول دارم بحث ذهن زیبا رو، من نقل کردم، مثلا کسانی معتقدن ذهنم مثل جسم زیبایی داره،
روح هم مثل جسم زیبایی داره. اونو گفتم. از قول اونو نقل کردم. اگه دقت کرده باشید اتفاقا هیچ جمله نگفتم جالب برای این حرف من قبول دارم. من اصلا نمی‌فهمم یعنی چه ذهن زیبا و زبان زیبا. نمی‌تونم بفهمم یعنی چه. چون قبول ندارم، نمی‌تونم بگم که اونایی که قبول دارن که ذهن زیبا وجود داره یا روان زیبا، اونا باید بگن روان زیبا با روان اخلاقی چه فرقی داره. من قبول ندارم وقتی ذهن زیبا بودم. من زیبایی رو فقط تو جسم می‌بینم. زیبایی غیر جسمانی قائل نیستم. در غیر جسم نیک‌خواهی قائلم. نیکی قائلم. خوبی قائلم. اما زیبایی رو من فقط در اجسام می‌بینم. من به زیبایی قائل نیستم.
اگر ممکن است
مقداری
درباره ارزیابی تحصیل
حالات
روان در
ارزیابی
زیبایی
مثل
بودن یا نبودن آن و
غیره توضیح کنید. خب گفتن اگر ممکن، من ارزیابی ممکن نیست. چون خیلی بحثه. من یه سخنرانی چند سال پیش در دانشگاه شیراز داشتم. اونجا این بحث رو در به دعوت کانون موسیقی دانشگاه شیراز دادم. نیست دقیقا چه سالی بوده. اونجا راجع به فلسفه هنر بحث کردم. اونجا یه مباحثی راجع به همین نکته که الان پرسیدن وجود داره. ولی خب خود این نکته واقعا یه سخنرانی خیلی، یک درس خیلی مفصلی رو می‌طلبه واقعا. من اونجا اگه اون سخنرانی جایی بتونید پیدا کنید، یادم نیست چه سالی بود، ولی به دعوت کانون موسیقی دانشگاه شیراز بوده. شاید تو همین سایت ها بوده، شاید باشه، نمیدونم. ولی به حال الان نفران امکان نداره.
اگر نگاه وحدت وجودی به خدا داشته باشید و همین هستی را خدا بدانید، این با این کلام شما که می‌فرمایید زیبایی که عرفا به خدا نسبت می‌دهند فقط با مشهد افلاطونی ساز دارد به تناقض نمی‌رسد. برای مثال اگر با دیدن زیبایی گل خدا را نگاه بدانید، این نگاه با اینکه جسمانی ولی منتج به زیبا دیدن خدا شده است
نه متناقض نیست. ببینید، می شود شما وحدت وجودی باشید. وحدت وجودی باشید یعنی کل هستی رو یه موجود پر کرده که ادیان بهش میگن خدا، مثلا جان جهان، هر چی میخواد. این وحدت وجودی یعنی کل جهان یه موجوده. درسته؟ ما چی هستیم؟ ما شکوفه هایی که بر این درخت شکفته ایم، برگ هایی که بر این درخت رویده ایم. من بهترین تمثیلی که پیدا کردم راجع به نظریه وحدت وجود اینه که کل جهان هستی رو تشبیه کنی به یک درخت. اونطور درختی که دو تا ویژگی داشته باشه. یکی اینکه هر چیزی از این درخت میپژمرد و خشک میشه و فرو میریزه و میرزه پای این درخت، بلا فاصله باز از طریق ریشه این درخت چی بشه؟ جذب این درخت بشه. حتی از این درخت چیزی کم نشه. هرچی مثلا فرو پشمون و ریخ پایین، باز از طریق ریشه این درخت جذب این درخت بشه که هیچ چیزی کم نشه. یکی نه که این درخت از بیرون نوری نگیره، حرارتی نگیره، آبی، پودی، خاکی از بیرون دریافت نکنه که افزایش هم پیدا نکنه. اگه یه همچین درخت تصور بکنی، نظر وحدت وجود راجع به جهان هستی فهمیده. این یک درخته. این فقط یک درخت. اولا کاهش پذیر نیست، افزایش پذیر نیست. چون هر چیزی ازش فاسد میشه و فرو میریزه، باز جذب وجودش میشه. از بیرون هم نه نور دریافت میکنه، نه حرارت دریافت میکنه، نه خاک، نه آب، نه کود و نه هیچ چیز دیگه. بنابراین کاملا در درون خودش خودبسنده است. سلف سافیشنت به گفته فیلسوفان، کاملا خود بسندگی. اما این درخت اسمش درخت، حالا دیگه تمام مسائلی که عرفا میگن به نظر من با این مثال من قابل فهم و حل. اولا اگه شما من گفتید که درخت من نشون بده، من انگوش اشاره میکنم میگم اون درخت هست. شما انگشت اشاره منو وقتی درست صاف بگیرید و برید، به چی میرسید؟ یا به ساقه درخت میرسید، یا به یک شاخه میرسید، یا به یک برگ میرسید، یا به یک میوه میرسید، یا به یک جوانه میرسید، به یک شکوفه میرسید، یا به یک گل میرسید. من که نمیتونم انگشتمو جوری معطوف بکنم که به چی برسید؟ به کل درخت برسید. نمیتونم که هر کار بکنم
انگشت اشاره رو صاف بگیرید رسید به یه گلی، به یه شکوفه‌ای، به یه غنچه‌ای، به یه میوه‌ای، به یه ساقه‌ای، به یه ریشه‌ای، به یه جایش می‌رسید. درسته؟ اما راهی هم جزی وجود نداره. خب سخن عرفا هم همینه، میگن اگه میخواید بگید خدا کو، اشاره بکنید و بگید آخه به یه انسان رسیدیم، به یه خانمی رسیدیم، به یه آقای رسیدیم، میگن خدا همینه دیگه. خدا همینه دیگه. نمیشه که آدم اشاره به خدا بکنه بدون اینکه اشاره به موجودات بکنه. همونطور که من به اون درخت هر چی بخوام اشاره بکنم، به درخت خط اشاره به کجا میرسه؟ به یه اعضایی میرسه. ترجمه میکنید؟ اینا اعضا اون درخت هست. درخت رو نمیشود جز با اعضاش نشان داد. خدا هم جز همین موجودات نیست. یک. اما نکته دوم. اگه وقتی من اشاره کردم گفتم درخت اینه، درخت صاف رفت به یک مثلا میوهی که بهش آویزونه رسید، بعد این میوهه نباید افتخار بکنه بگه که ملکیان گفت من درختم، پس بقیه‌تون که درخت نیستید، به شاخه‌ها بگه که برید کنار که ملکیان گفته من درختم. نمیشه بگه دیگه، چون ملکیان وقتی میگفت درختم به خاطر که نمیتونست اشاره به درخت بکنه الا اینکه به یکی از اعضاش، راه دیگه ای نداشت. بنابراین میوهه نمیتونه بگه که خب ملکیان قبولش داری؟ میگه بله. دیگه که این گفته من درختم، بنابراین شاخه ها برن کنار دیگه، بقیه جوانه ها برن کنار، گلان برن کنار، ساقه ها برن کنار، چون فقط من هم. ترجمه میکنی؟ وقتی حلاج میگفت انا الحق من خدا هستم، نمیخواست بگه تو خدا نیستی، تو هم نیستی، اونم نیست، اونم نیست، فقط من که حسین ابن منصورم حقم. این اگه باشه کفره، این اگه باشه خلاف واقع، این اگه باشه بزرگترین دروغ تاریخه. اما چرا هنوز بزرگانی از عالم انا الحق حلاج رو قبول دارن؟ به خاطر اینکه وقتی میگفت من حقم، نمیخواست بگه تو حق نیستی، تو هم حقی، اونم حقه، اونم حقه، اونم حقه. فقط فرق من با شماها در اینه که من فهمیدم حقی، حقم، شما هنوز نفهمیده، شما برید بفهمید حق. و همین سخن رو بسیار از متعلهان الهی در باب عیسی گفتن. عیسی وقتی میگه من پسر خدا هستم، نمیخواست بگه من فقط پسر خدا هستم، شما پسر خدا نیستید، من پسر خدام، تو هم پسر خدایی، اونم فرزند خداست، اونم فرزند خدا. فرق من عیسی با بقیه شما اینه که من با خبر شدم از اینکه فرزند خدام، شما با خبر نشدید. بنابراین من وقتی میگم پسر خدام، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه به گفته خودم. معنیش این نیست که من پسر خدام به این قیمت که دیگه هیچ کس غیر از من پسر خدا نیست. نه، من پسر، همه شما پسران خدا هستید، همه شما فرزندان خدا هستید. الناس ایالی در حدیث قدسی در پیامبر در شب معراج، خدا پیامبر گفت که ای پیامبر یا محمد، الناس ایالی، مردم هر خانواده من، انفعهم الیهم احبهم الی، هر که بیشتر به زن و بچه من نفع برسونه من اون بیشتر دوست دارم، چون همه انسان ها زن و بچه من. این تلقی در واقع، پس اگر اون میوهه بگه که ملکیان وقتی میخواستن درخت رو نشون بده، ازش خواستن که درخت رو نشون بده، منو نشون داد، پس معنیش که بقیه اجزا درخت نیستن، میگیم خطاست. نه، تو درختی، اونا هم درختن. ترجمه میکنیم. بنابراین هیچ کدوم از این اجزا خدا نیست. به چه معنا خدا نیست؟ به این معنا که دیگران خدا نباشند، به این معنا هیچون از اجزا خدا نیست. اما همه اجزا خدا هستند به این معنا که دیگران هم خدا هستند. توجه میکنید؟ وحدت وجود یعنی این، یعنی ما، خب حالا دوستان توجه بکنم، این تو زبان فارسی در باب یکی از نمو لغت بری در باب بقیهش نداری، ولی کاش در باب بقیهش داشتی. ببینید، شما وقتی که درخت شکوفه میکنه، آیا میگید درخت شکوفه رو ایجاد کرد؟ نه، چون این خود درخته، شکوفه خود درخته. فقط میگید درخت شکوفت. ترجمه کنید. من میگم اگه زبانی بود که وقتی هم درخت برگ ایجاد میکرد، میگفتن درخت برگید، درخت ریشید، درخت شاخید. طبق تلقی وحدت وجودی، وقتی یه انسان به دنیا میاد، خدا انسانیده است. ترجمه میکنید؟ نه خدا این انسان رو ایجاد کرده، چون ایجاد رو فقط بگید یعنی خدا غیر از اون موجوده. نه، ما تو در زبان فارسی برای شکوفش متاسفانه فقط لغت داریم، بگیم درخت شکفت. یعنی شکوفید، اما باید بگیم درخت برگید، درخت شاخید، درخت شاقید، اما نه اینکه درخت شاقه رو ایجاد کرد. آخه اگه ایجاد کرد شاقه غیر از اونه، نه، جلوه های مختلف میکنه، یه وقت صورت شاقه جلوه میکنه، یه وقت صورت میوه، یه وقت صورت شکوفه، یه وقت صورت چیز دیگه. هر انسانی که به دنیا میاد باید این خدا شکوفی، یعنی زهرا که به دنیا میاد باید این خدا زهرایی، حسین که به دنیا میاد باید این خدا حسینی. توجه میکنید؟ انسان که به دنیا میاد خدا انسانی، خرگوش هم که به دنیا میاد خدا خرگوشید، یعنی جلوه خرگوشی از خودش نشون داده است. کل هستی خداست و خدا دائما داره چیکار میکنه؟ جلوه میکنه به صورت های مختلف. اون وقت اون جلوه ای هم که کرد، حالا من یه میوه برای درخت خدا بودم، وقتی من این میوه خشکید، باز فکر نباید بکنه از خدای چیزی کم شده، چون باز از طریق ریشه باز جلوه میکنه و من دائم خدا در حال جلوه کردنه. این شکوفه ای که امروز میبینید همون برگی است که یک سال پیش خشکیده بود و فرو ریخته بود. این الان بساطی و دائما خدا یک درختی است که از بیرون تغذیه نمیکنه، بنابراین افزایش پیدا نمیکنه، از خودش هم تحلیل هم وجود نداره در خودش که از خودش چیزی کم بشه، اما دائما داره به صورت‌های مختلفی جلوه میکنه. این نظر وحدت وجود. خب در این نظر وحدت وجودی، حالا دوست ما پرسیدن که از تو این نظر وحدت وجودی با نظر افلاطون منافات نداره؟ نه، افلاطون به زیبایی قائله، به زیبایی الهی هم قائله و میتونه بگه آقا ما زیبایی غیر جسمانی داریم، یعنی زیبایی روحانی. اون زیبایی روحانی در خدا هم هست، اما جلوه هاش در کجا هست؟ در این اجزاء خدا هستن. البته اجزاء تعبیر خوبی نیست، چون کمیت رو ذهن میاره. اجزاء قدما به جایی که میگن ما اجزاء خداییم، گفتن ما چیه؟ مظاهر خدایی. فرض میکنید جلوه های خدایی، شؤون و مراتب خدایی. چون میگفتن جزء و خدا کمیت بردار میشه. فرض میکنید. السلام علیکم.